Beyond the Horizon با کارشناسی و اجرای دکتر خسروانی. با بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون در شهر تورنتو کانادا، 30 جون 2019 با شما هستیم در خدمت اندیشمند و محقق و یکی از خردمندان ایران زمین جناب آقای دکتر خسروانی. درود بر شما آقای دکتر.
با درود و سپاس به شما و دوستان عزیز گرامی و علاقمندان این برنامه در سراسر جهان، خوشحالم که فرصت دیگه پیدا کردیم صحبتی در مورد این موضوع بسیار حیاتی در دنیای فعلیمون داشته باشیم و در انتها امیدوارم یه چیزی هم وسط یاد بگیریم.
امیدوارم یاد بگیریم. من خیلی امیدوارم.
شما چطورین؟ خوبی؟
من خوبم. این
دوستتونم که رفت تو اون ور تی ام زی
دیدی؟
پاشو گذاشت اون ور من رفت... چی کار میگوی؟
رفت تاریخ ساز شد دیگه. یاد بگیریم.
اصلا بی نظیر بود حرکتش. بدونی قضیه چی بود؟ این کیم جونگ اون بهش کارت تولد فرستاد. مثل من جمونایه.
منم جمینایی هم دیگه.
همه جمونایه با هم هم مثل که این خلاصه خیلی مثل که تأثیر روش گذاشته بود که این دست پیش آورده بود مثلا یکم میدونی رابطه انسانی باش برقرار کنی. ترامپ خیلی چیزه عکس‌العمل‌های عاطفی نشون
این ده. همیشه دوست داره که دوستش داشته باشن. اگه دوستش داشته باشن منم اینجوری هم منم اگه کسی دوستم نداشته باشه منم دوستش ندارم.
میدونم منظور اینه که سیاست میدونی اصلا نه که سیاست مدار این نیست. این یک بیزنسمنه و ایده هاش برای یه مفاهیم دیگه است. این فرمولای مثلا تو کلر کلینتون هیچ وقت نمیرفت اونور مرز. اینو باید بدونی اصلا امکان نداشت.
میترسید اصلا همچین کاری بکنه.
اون مفهوم سیاست بازی چیزیه که تمام مسائل احساسی تو پوشش میده. این نیست که زودی احساس تو بروز بدی. اصلا مثلا پوکر پلیران هیچ وقت حالت احساسی نشون نمیده. این اینطور نیست. این هم احساسو بروز میده. حالا غلط یا درست شما بحث نمی کنم اینجا. هر کسی برداشت داره. ولی میخوام بگم که تأثیر احساسی کیم جونگ اون روش خیلی مشخصا سریع بود که این رفته کره جنوبی اونجا چیکار. اول رفته ژاپن مسکه.
نه اول رفته کره ژاپن که تو اوساکا جی 20 بود. بعد از اونجا اومد کره جنوبی.
بعد گفت که حالا بیا
دم اینجا یه دستی با هم بدیم. آره
خلاصه کار عجیبی بود. من از این رفتارا البته یه جنبه های پشت چیز داره که اون خوب آدم دیکتاتوری آدم کشه و فلان اینا این کار میکنی داری اپرووش میکنی.
ببینید اگه به این دید نگاه بکنی
حرف زدنه. به نظر من حرف زدن بهتر از ساکت بودن و دشمن تراشی و هی سیخ کردن. این کار خیلی غلطیه و خلافه. این یه چیز حالا جالبه بگم. جدیدن میدونی که چند وقت پیش این قضیه اون نفکش ها مسئله پیدا کردن و واضح هم سیگنیچر مال ایران روش هستن.
دقیقا
یعنی شک نکن.
دقیقا.
بعد مثلا اون درون بود که چیز شد رو منطقه بین المللی بود چیز جی پی اسش مشخصه.
دقیقا.
اون اومده بودن با ماژیک کشیده بودن گفتن نه این اومده رو آخر
نه ماکرون دیگه مال فرانسه هم اومده گفته آقا تو
قرن میگین شما.
بله
اونو فقط خواستم برای به قول من رو ذره چشم مسکی میخوام بگم. مسکی مثلا دو کی داری شما شوخی میکنی مثلا یک مثلا عراق مثلا یا مثلا پاکستان یه همچین کاری بکنه بزنیش میخواد شاخشونه باش بکشی.
بله.
با امریکایی که موشکای کروزش و از قاره‌ای میزنه جای رو بدون که آدم مثلا تکون بده شما چیکار داری میکنی؟
ولی حرکت خیلی درستی کرد که نزد چون اگر مقطعی میزد
دقیقا اون نمیخواد الان چیز بکنه اسکلیتش بکنه منتها این رفتار رو تکرار بکنن مطمئن باش ریتالیت میکنه. اصلا شک نکن. اینم نیست که حتما سرباز بیاره و این حرف.
نه
بیمینقدر ما تکنولوژی نظامیمون در یه حد اصلا قابل درک برای خیلی هم از که نیست.
نیست نه نیست
ای ببینید این
تنها راهش اینه آقای دکتر. اگه با ایران بخواد مثلا مثل سوریه بیاد مثلا 60 تاماک بزنه این فایده نداره. برای اینکه ایران بدتر میاد میره با پروکسیاش پایگاه های آمریکا رو تو جای مختلف میزنه. با ایران اگه میخواد بجنگه باید مثل عراق بزنه تموم کنه. یعنی هیچ راه دیگه ای نداره.
برای همین هم هیچ ژنرالای آمریکایی اصلا تمایلی به این کار نداره، اینو کانفرونتیشن
اصلا خودش هم نداره.
این وسط ببینید جالبیش اینه که این وسط طرف مقابل تمایل به درگیری داره. این خیلی عجیبه. من تصورم به اینی که سیستم ایران تصور میکنه که اینو درگیری پیش بیاد اتحاد پیش میاد تو جمعیت ایران. این خیلی تصور باطلیه به نظر من، برای اینکه اون زمانی که ارتش عراق حمله کرد
فرق میکرد، اون موقع فرق میکرد.
نه میدونم فرق میکرد، اصلا حالتش فرق میکرد،
اصلا مردم اون موقع کله هاشون داغ بود، هنوز
هم کله هاشون داغ بود، همین که عراق واقعا تجاوز کرد. من خاطرم، من بودم اونجا.
البته اونم که میدونی خمینی انگولش کرد دیگه.
اون بله، اون بحث دیگه ایه که شما ایدئولوژی به اصطلاح اینترنشنالیسم اسلامی یه بحثی که میخوان صادرش کنن، یه چیز ایدئولوژیکه، اصلا بحثی به مثلا ایران نداره. سیستم ایدئولوژیکی اسلامی نوع پروگرسیو شیعش که دوست دارن، البته وهابی هم یه مدل دیگه شو زارن دارن، ولی این مدل که برین جای دیگه رو بگیرین، تغییر حالت‌های اجتماعی بزرگ در مقیاس جهانی بدین، این خب یک رویا و یک خیال واهم.
البته من یه چیزی رو خدمتتون بگم، مثلا همین بحثی که میگین مثلا رفته به اون دیک با اون دیکتاتور، خب دموکرات هم اومدن با ایران، ایران مگه دیکتاتور نداره؟ اومدن پای میز مذاکره نشستن، تازه 150 بیلیون دلار هم با هواپیما براشون فرستادن.
وقتی اینطور برداشت و بحث کنی به این مفهومی که این برای اون،
نه من منظورم اینه که حداقل اتفاقی که الان افتاده، ببین اینو مثل یه بچه بازیش داره میده، با بهش راکت من گفت، بعد حالا هی هندونه میذاره زیر بغلش که باش
میخوام بگم
چقدر این آدم خوبیه. دیکتاتور هم
آره میخوام بگم
خوششون میاد.
یه سری ارزش ها هست، اونا رو نباید زیر سوال ببری در سیستم بین المللی، برای اینکه ما وچه داریم. امریکا به عنوان ابرقدرت فقط نظامی نیست، ما وچه‌مون برای دموکراسیه، برای اینه که میگیم آزادی ملت‌ها، آزادی فردی رو ترویج کنیم. حتی این مسئله چیز جدیدی نیست، ما از 100 سال پیش امریکا این بحث رو داشته که هی آدم میفرسته این ورور کورپ، پیس کورپ، برن به وضعیت زندگی دنیا رو بهتر کنیم. اصلا این یه چیز ساختار ذهنی امریکاست. خب و خیلی ها که جذب امریکا میشن برای همینه، فکر میکنن این یک نقطه قوت در تاریخ بشر که یک کشوری به وجود اومده که ایدئولوژیک به اون مفهوم ملی فکر نمیکنه، فکر میکنه میخواد دنیا رو بهتر کنه. اینه که جذب میکنه ملت.
حداقل اتفاقی که الان افتاده، اگه 2 سال پیش یادتون باشه این داشت دائم موشک پرونی میکرد، الان دیگه این کارا رو نمیکنه.
تغییر میده.
آروم شده و این چیزی که هست، اگه آدم بخواد به دنبال آزادی‌های فردی باشه، خب برای همه باید یکی باشه. از عربستان ما آزادی فردی جلو بگیرتر نداریم، ولی کسی با اون کاری نداره و چطور اونجا نمیخوان دموکراسی درست کنن. قضیه پولیه، همه چی قضیه مادیه،
قضیه پولیه. و متاسفانه این بازی ها در وجهه بین المللی ما تأثیر منفی داره. من فکر میکنم منتها باز من همه جنبه هارم در نظر بگم، من بگم اصلا این دیدگاهی که من دارم اصلا گروه حزب دموکرات نیست. اینم اون آقایی که کم خوشمزه کرده بود روی اینترنت، بگم اصلا برداشت غلطی راجع به افکار من داره. من دیدم یه دید خاصیه. من اگر دموکرات ها حرف خوب بزنن با اونا، اگر ریپبلیکن ها یه چیز بگن با این لیبرتریان ها یه چیز بگن، من هر واسه کاری ندارم.
من خود من لیبرتریان هم، ولی اصلا تا حالا جای لیبرتریان اجرا نشده که بگیم که خوبه یا بده.
خاطر چی؟ برای اینکه سیستم قدرت دولت مرکزی رو کم میکنه.
بله دقیقا،
نمیخوان این حالت رو، میخوان دقیقا که سوار باشن. شما خیلی عجیبه به یه سیستم بیاد بگه که مثلا میمونه shooting yourself in the foot. تو چطوری میتونی انتظار یه رژیم، یه حکومت بیاد بگه نه من قدرتم زیاده، حالا باید کمش کنم؟ دیدی هم چی تو تاریخ هم چی شده؟ من
نشده تا حالا.
دقیقاً این لیبرتریان ها عقیده‌شون اینه که اصلا دولت نباید خیلی بزرگ باشه،
نباید اصلا دخالت کنه تو کار مردم.
دقیقاً این بحث اصلیه و ما به این سمت خواهیم رفت، اینو مطمئن باش که.
ولی من این دفعه آقای دکتر خیلی از خدامه که این دموکرات ها رئیس جمهور بشن. میدونی چرا؟
20 نفری که الان رو کردن من شک دارم.
میدونی چرا؟ با این وضعیتی که بهداشت کانادا داره، مثلا عمل جراحی ما 6 ماه میدن، اگه اینا بشن برای مهاجرین غیر قانونی چیز بذارن، من میام این ور مرز و مدارک پزشکی رو میذارم رو سینم دراز میکشم منو ببرن درمون کنن. چون گفتن مجانی همه رو درمون میکنن.
اصلا بهت بگم من اینقدر متاسف شدم وقتی این برنامه ها رو دیدم. این البته خیلی مختصر دم چون اصلا دنبال نمی کنم اصلا چیز دموکرات ها رو من الان دیگه اصلا دنبال نمی کنم سالها سلام بعد از اوباما من دیگه یه مقداری ذهنیتم تغییر کرد. چرا؟ به خاطر اینکه متاسفانه اصلا میگی در مایوپیکن، یعنی مثل که عینک زدن جلو پاشون رو نمیتونن درست ببینن. آقا چی 100 کیلومتر اونورتر رو ما صحبت کنم، جلو پاتو فعلا نگاه کن نمیخواد راجبت. الان ببین بحث سر اینه که مرزها رو باز بذاریم خب بعد تازه کاورج بهشون بدیم. خب
من میام
چرنده این حرف. یک، اولا اگر که شما در سیستم یونایتد فدریشن سیاره‌ای هستی مثل استار ترک، بله کشور معنی نداره، ایران معنی نداره، ایران امریکا معنی نداره. ما یه سیاریم به نام زمین، خب این زیر یه پوشش فدرال بین المللیه. همچی چیزی تو قرن 24 فیلم های استار ترک نه الان. ما مرز پس معنی داره، سلول مرز داره، شما دیواره سلولی دارین در بیولوژی. چرا؟ اگر اینطور نکنین بالانس سیستم شیمیایی داخلیتون دامن کم و زیاد میشه. اصلا این حرف مهمله که تصور کنیم مرز نداشته باشی.
بله.
مرز دلیلیه. خب در ساختار فعلی جهان رو میگم، نمیگم من موافق این حرفم، من میگم در دنیای امروزی اینه. حالا چه خوشت بیاد چه بدت بیاد، حالا تنها راه چاره برای این مهاجرت غیر عادی، آخه یه فلاکس عجیبی الان از اندوراس و سالوادور و این کشورهای کولومبیا، اون کشوری که مسئله دارن از نظر سیاسی و اجتماعی، اینا بلند میشه همه با همین ریسک کن. دیدی مرد بنده خدا، از اون صحنه رو میبینی میلرزی به خودت که بچه جوان با دختر 22 ماهش غرق شد. بعد اصلا صحنه فاجعه آمیز.
خیلی از این صحنه اتفاق میفته که نباید اتفاق بیفته، خیلی بده.
آره میخوام بگم تو این مشکل با نه مرز مسئله حل میشه، نه با نحوه مهاجرت، نه این چی. باید فکر کنین که خب شمایی که سرباز به میفرستین طالبان رو ادب کنه و میفرستین این ور اون ور، ما یه عالم سرباز در تمام دنیا داریم، همین مرز تی ام زی ما از 70 سال پیش سرباز و چیز داریم اونجا. 4 نفر ما چیز کارشناس نظامی و چیز رو بفرست، پلیسی رو بفرست این جاهای کشورهای بدبخت آمریکای جنوبی، میگم مدونش کن، یکم سیستم رو ترجیح بده. تنها شخصی که این حرف رو تو گروه دموکرات این بنده خداست که اسمش باعث میشه فکر نکنم هیچ وقت رای جمهوری کاسترو یه سر نمیدونم دیدیش یه حالت مثل زردپوست مکزیکی ظاهرن اسمش کاستروه، خیلی پویتیک جاستیس میشه اگر این رای جمهور بشه. بعد فیدل تو قبرش میخنده به امریکا میگه بیا هم فامیل منو کردین رئیس جمهور. این آدم تنها فردی من دیدم درست منطقی حرف میزنه، میگه ما باید بریم مسائلشون رو حل کنیم، نه که هی سعی کنیم اینا رو راه بدیم بیان تو. این حرف منطقی آخه یعنی چی؟ ما مگه خودمون کم بدبختی و مشکل اینجا داریم؟ هی همجوری اینا سرشون بزن نه انگلیسی بلدن نه چیزی
بلدن. اون دوتا دموکرات ها، اون یارو دموکرات که اسپانیش حرف میزد فکر میکنن فقط فهم میکنن مهاجرا اسپانیالی بلدن، بقیه چینی ها چی میشن، ایرانی ها چی میشن. واقعا مسخره بود
تنش. اصلا وقتی دست همشون رفت بالا که ما به مهاجرای غیرقانونی هم اینشورنس میدیم و فلان، من فکر کنم فاتحه خودشون رو خوندن با اون حرکت.
دقیقاً
یک امریکایی چه انگیزه به این طرز فکر داره؟ شما من توضیح
واشنگتن پست گفت دیگه who wants to lose the چیز
کی میخواد ببازه. تاسف‌بار بود که شما اینقدر هر دم بردم میگین ترامپ فلان بیساره، حرفای احمقانه اینجوری میزنن. خب چه اندازه دارید؟ خب
ترامپ هم جوابشون رو داد، یه گفتش به جای اینکه به غیر قانونی بخواید کاورج بدید به مردم خودتون برسید.
نه اون که ببین من همه میدونم من هیچ چیز خاصی به این شخص ندارم، به عنوان آدم کلاهبردار و چیز میشناسمش از نظر ساختار ذهنی، منتها وقتی حرف منطقی هم میزنه میزنه دیگه، دیگه چیکارش کنی؟
حرفش منطقیه آقا دیگه، میگه به کشور خودت برس.
دوستمون که اونجوری مزاح کرده بود بدونه من همینجا براتون دارم خیلی واضح حرف میزنم، من هیچ گونه بررسی خاصی به این که مثلا این چی فلان این چیه ندارم. هر وقت حرف منطقی بزنه برام قابل قبوله، هر وقت نزنه چرندیاتشو میدونم. برای که ذات اصلیش میدونم درست نیست، برای اینکه این از جنبه بیزنسی و چیز اومده بالا 1000 کلک میزنه، میتونه 1000 کار بکنه که من اون به قول معروف روده راست که تو شکمش نداره، بعد ستون فقرات هم نداره از نظر چیزی. برای چه دلیل؟ برای اینکه سود براش اصل کاره. منتها همین حرفا رو زدم، ولی بعضی جا وقتی اقتضا میکنه براش یه کار صحیح بکنه میکنه.
درست.
کسی نمیاد از کسی سوال کنه. دموکرات ها همش باید طبق یه الگو مواظب باشن، به قول معروف چی میگن، گربه شاخش نزنه. یه اصطلاح ما تو فارسی داشتیم،
خیلی پولیتیکالی کارکتن، ما میگیم خیلی راحت میگیم ادای تنگا رو در میارن
مثلا.
دقیقاً.
خیلی اوتو کشیده که میخوان همه چی مثل کاری که اوباما میکرد دیگه.
دقیقا.
از این بار میگه فلان، از اون بار به همه بنکرها پولای آنچنانی داد.
دقیقا.
خب این تناقض دیگه. بگذاریم. خلاصه اینو امیدوارم برای همه روشن باشه دیدگاه من چی. به ایرانم من بارها گفتم، ایران برای کشور مستقله، برای خودش تصمیم میگیره.
100% من با شما موافقم.
امریکا در درجه اول منافع شخصیش محصل است به عنوان کشور. ترامپ به هیچ وجه انگیزه ها و منافع ایران رو در تقدم برای امریکا نمیذاره.
منم همیشه اینو میگم، میگم اون چیزی که لازمه من میگم منتها تنها کاری شده الان یه بستری آماده شده که مردم یه حرکتی بکنن.
دقیقاً برمیگردم به یه حرفی چند وقت پیش بهتون زدم اگه یادتون باشه، یکی از رهبرای ژاپنی فکر کنم یه زمانی گفته بود، حالا من دقیقاً یادم نیست، نقل قولم جو تو هوا میکنم، دقیقاً یادم نیست کی بوده، گفته شما ایران، شما الان این گاوه رو، امریکا رو مثال زده بود، گفته این گاوه رو با شاخاش بازی میکنیم، ما با اون تهش بازی میکنیم، شیر ازش میگیریم. میگفت مشکل شما اینه، امریکا رو شما نفع نمیتونی بکنی. چقدر باید یکی نفعم باشه تصور کنه با امریکا میتونی سرشاخ بشه. من به عنوان امریکایی این حرف رو نمیزنم، به عنوان آدم حرف میزنم، به عنوان که میشدونه تکنولوژی رو در اینجا. به عنوان امریکایی من وظیفه دارم، هدفم اینه که اینجا از نظر امنیتی و چیز بهتر باشه، این به عنوان وظیفه شهروندی امریکاییمه. ولی به عنوان یک شخص بین‌المللی که به کره زمین فکر میکنم، میدونم که شما با اینم سرشاخ زیاد نمیشی، منطقی نیست اصلا.
خب
تو بیولوژی هم نگاه کنی، حیوانام یه حساب و کتاب با هم دارن. کسی مثلا با شیره نمیره، شیره میگیره دراز میکشه بر زیر سایه میخوابه، نگران هیچ کی هم نیست. چرا؟ به من توضیح بده.
برای اینکه مطمئن از خودش.
کی میخواد به اون ور بره دیگه؟ همه میگن بابا بخواب از ما، از موقع تر موقعی که خوابیده خوبه برای بقیه.
بخواب راحت باش. ولی خنده‌دارترین چیزی که من ساعت 5 صبح دوشنبه پیش دیدم، یه برنامه با افشینم گفتم، اونجایی بود که پیش پوتین نشسته بودی که گفتش که به آقای پوتین نمیگی که
بودی که ور نمیدون نکن این چیز الکشن ما مسخه. اونم لبخند میزن چی اصلا همچین با هم لاس میزدن، اصلا میگی اینا پلن، مثلا 30 سال همو میشناسن.
ببینید یه چیزی چرچیل میگه آقای دکتر، من بهش اعتقاد دارم. چرچیل میگه که هیچ کشوری در دنیا تا ابد دشمن شما نیست و هیچ کشوری در دنیا تا ابد دوست شما نیست.
100%
این حرف درسته. و
بعد ببینین چه هدفی پشت پرده شما میتونین داشته باشین که اینقدر جنگجویی و مخاصمت‌آمیز و اینجور منفی به قضیه نگاه کن. من اینو نمیفهمم. در برای کشوری که در حالت اقلیت افتاده، میدونی که اقلیت ایران الان اکثریت نیست، که اون کشور جام به نفع ایران حرف میزنن.
درسته.
یکیش به خاطر فشارهای امریکاست البته، ولی ما باید به عنوان یک کشور نسبتاً کشوری که پتانسیل قدرت داره، خب یک کشور معمولی نیستیم، افغانستان ما نیستیم، خب افغانستان بسته است، ایران بازه، تاجیکستان بسته، برو کشوری چیز روسا رو نگاه کن چه پیشرفت کردن این چند سال اخیر. با باز بودن و رابطه میتونی برقرار کنی بهتر میشی، نه با بستن. کشور ایران با این همه پتانسیلش، این وضعشونه، این اقتصاد و فلان، آخه تا کی؟ نمیدونم کی میخوایم این داگماتیزم رو بذاریم کنار، پرگماتیزم فکر کنیم.
ببینید آقای دکتر، من یه چیزی به شما بگم، رابطه
برقرار کنم.
آخه بعد یه کاری که شما میکنی یه سودی برات داشته باشه، درست؟
سود برای کشورت
من همون نه اصلا این دشمنی با آمریکا برای هیچ کس سودی نداره. شما نگاه کن این آقای ژاپن اگه قرار باشه مرگ بر آمریکا بگن، ژاپنیا از همه مستحقتره.
دقیقاً، آفرین. دقیقاً. بعد شما ببین اونا برداشتشون چی بوده، چی شدن الان و ما چیکار کردیم. نه ما بمب دریافت کردیم از آمریکا، نه واقعا غیر از چند تا با دستکاری های تاریخی مثل اون قضیه کودتا و این حرفا یا حتی خود انقلاب ایران رو به نفع شاه کار نکرد امریکا. میدونی که
بله.
امریکا نقش بازی چیزی نداشت به صورت خیلی مهره‌ای بیاد بگه آقا ما آقای خمینی رو میاریم سر، نه این کار رو نکرد. ولی تا اون شرایطی هم که به نفع شاه بودم نکرد.
دقیقا
حالت خونسا نبود.
ولی یه چیزی دیگه هم من بگم که خیلی از دموکرات ها هی دارن میگن به رفیق خودشون هم میگن که میگن که این آمازون نمیدونم چیز نداده، مالیات نداده، اینا اینو در نظر نمیگیرن. اگه مالیات اینا رو زیادم بکنن باز اینا اونقدر توانایی و وکیل و فلان دارن که همچین اونو میپیچونن دوباره هیچی نمیدن. تنها چیزی که اتفاق میفته این وسط اینه که عده زیادی شغلشون رو از دست میدن. این کسایی که اینجا مشغولن مالیات های این شرکت ها از طریق اینا داده میشه در حقیقت، یعنی اینا باعث کار میشن. این یه درصدی که اینا میگن مثلا اینا چرا پول در میارن، این نظر منه ها.
آره
آدم پولدار وقتی
آره
پول داره
ما در یه دنیای کورپرات زندگی میکنیم، اینو شک نکن.
آدمی که پول داره اینجوریه.
سال اخیر نه الان مثلا در دوره ترامپ اینجوری نشده، اینا 20 سال 50 سال هر چند سال بری عقب میبینی کورپرات ها قدرتشون به صورت تدریجی بیشتر شده، کمتر نشده.
نمیشه نه،
یک چیز پالیسی دراز مدت به دلیل چی خیلی که بزرگ بشن آنتی کارتل و چیزا قوانین چیزا میشکنن مثل AT&T.
بله.
ولی در مجموعش کورپرات دنیای کورپرات اینجا
دقیقا.
دنیای این کمپانی قولاساس مثل بوئینگ، بوئینگ 102 3 سالشه. شما کجا تاریخ ایران رو برو نگاه کن کی مشروطیت کی چه سالی بود؟ بوئینگ 1917 به وجود اومده، میتونی تصور کنی؟
دقیقاً
فکر کنم قبل از مشروطیت ایران بوده. تصورش بکن هواپیماسازی. خب و بخون حدیث مفصل از این موضوع.
من میخوام اینو بگم که در کل اگر برای اینا مالیاتای سنگینم بذارید و اینا هم بدن اصلا دودش باز تو چش مردم میره. بخواد
اینا اصلا سرچ میکنم میره جای دیگه، میره مگه با چین چیکار کردن؟
دقیقاً. بس بنابراین به نظر من اصلا به اینا کاری نداره. شما تمام ثروت اینا رو هم بگیرید ازشون، نمیتونید کشور رو دوباره برای 360 میلیون امکانات رفاهی به وجود بیاری.
یه مسئله دیگه اون، البته من موافق قدرت محض دادن به کورپرات نیستم، مثلا مخالف این عقیده ام، منتها
ولی دارن
اگر بخوای اون کپ بکنی بعد چیکار بکنی؟ مثلا اونا رو مثلا پولا رو هم گرفتی چیکار می‌کنی؟ حالا چیکار کردین؟
دقیقاً شما کل منابع دولتی تو دستتونه، ببخشید هیچ غلطی نمیتونید بکنید. حالا گیر دادید به این پول این
سال اوباما بود دیگه، 8 سال اوباما میگن کنگره اجازه نداد چیکاری بکنید. خب بابا این پولا رو چیکار کردین؟
آفرین.
خب اینه که این حرف نیست. به نظر من کورپرات ها قدرتشون رو دارن، منتها باید قوانین یه جوری مدون بشه که سعی کنه این به نفع فقط اون دایرکتورای پشت پرده نباشه، یک جوری ثروت توزیع بشه. چون شما وقتی کار اتفاق میفته میتونی سود بدی، اگر کار تعطیل بشه که سودی نداره دیگه.
آفرین. شما همین خانم اوکاسیو کورتز که اومد مخالفت کرد برای اومدن آمازون به نیویورک، 20,000 تا شغل رو در از بین برد.
بله میتونه. آره
20,000 تا شغل از بین برد. خب آیا این صحیح میباشه؟
نه آخه جانشینش چی داری؟ من حرفی که مشکلی با دموکرات ها دارم اینه که من آلترناتیو شما چیه؟ میدونی چی میگم؟ بعضی چیزا بله هی انگ بزنی به یکی، خب مثل ایران دیگه بگیم که اینجور اینجوری اونجا، شما چیکار کردین؟ حالا ما بعد ما اختخ، خب امریکا اصلا مزخرفه، شما چیکار کردین؟ الان اوریج جو تو امریکا راحت تر زندگی کنه یا یک شخص تو ایران؟
آفرین دقیقاً همینطوره.
همون شد پراگماتیک باید باشه به چیزا. ما دلایل داره که اینجا بهتر زندگی میکنه، همینجوری تو هوا نیست. کار زحمت فراوون، تک تک افراد جامعه مسئول پذیرن، چیز میکنن اوریج. من میگم بله آدمای خائن و قاچاقچی و همه چیز ما داریم اینجا، آزاده، اصلا هم ملت دارن همه چی، قتل و غارت هم میشه و همین کارا میشه، ولی اوریج وقتی نگاه میکنی یک جامعه مدونتر، مرفه‌تر و با امکانات پتانسیل هم بهت میده. شما اگر من جلو تو گرفتم اختراع کنی، نه شما بیا اختراع کن، فردا میشه یه شخص مثل گوگل، اون صاحب گوگل سرگی برین روسه آقا.
بله.
میلیاردره. خب اینو چه جوری میتونست این در مثلا روسیه میشد؟ نه. در ایران میتونست این بشه؟ نه. خب بحث اون چیه دیگه؟ شما به قول چیز میگه یا حرف روبا رو باور کنم یا دم خروس. آقا شما ادعا زیاد میکنی ولی پروداکتت چیه؟ چیکار کردی؟
آفره.
این مشکل اصلی تمام سیستمایی که بر اساس شعاردهی و پروپاگاندا کار میکنن. بعد عملا نشون بدی. بعد اون وقت عملا شما این کار بکنی چه نتیجه داره؟ ملت طرفت میان. ملت با این اصلا میگید آخوندن فلان قیافه هاشون یه جوری مثلا فلان. نه. میام من بهت قول بدم از فردا اینا یک سیستم دموکراتیک را بندازن که بیان کنار بگن سکولاریسم اوکیه، ما مثل بقیه شهروندا ما هم حق رأی داریم، ما میتونیم باشیم ولی ما دامینیت نمیکنیم. فردا من میگم اصلا وضعیت بهبود پیدا میکنه. مونتو نمیکنن، میخوان زور مطلق باشن. بس سر اینه، میدونی چی میگم؟
اینا برای نابودی ایران اومدن، نه برای
بهبود. حالا اون دیگه اون ورزه مشخصا وقتی همه چی رو دارن میفروشن به دور و بر، اون که دیگه اصلا به قول من اصلا من نمیدونم چجوری میخواد یکی اینو دفاع کنه ازش. اون اصلا میشه خیانت محض دیگه. شما البته قدیم شده، بحرین مال ایران بوده، نمیدونم دبی مال ایران،
بحرین نه بحرین رو اتفاقا ما یه برنامه‌ای داریم که آقای خسروفرور اجرا کردن با دلایل اسناد تاریخی ثابت میکنن که این چیزی که میگن در زمین این که شاه بحرینو داده درست نیستش. حالا من اگه پیدا کردم اون برنامه رو براتون
آره
برنامه رو
چایو نمیدونم چیو
حتما براتون میفرستم که گوش بدید.
آره
عزیزم قربونتون برم. بریم سراغ ربات ها و اینا.
بحث دیگه که این باز جامعه تر از همین حرفایی که تا الان زدیم، این در مورد بشریت این بحث امروز.
بله
خب میخوای یکی از این آهنگا رو اول چیز کنیم، بریک هم بدیم؟
بله بسیار فکر خوبیه، پس بریم. I wish I could see beyond what I can see. I wish I could touch beyond what I can touch. I wish I could feel beyond what isn't real. I wish I could imagine, yeah. There's more to who we are. There's more to what we could be. As I feel the weight of being, I'm learning how to break free. I'm beyond what I can smell. I wish I could taste beyond what I can taste. Break free.
بسیار عالی. این اثری که شنیدین برای دوستان بگم، این کامپوزیشنش با هوش مصنوعی بوده، با آدم نبوده. این خواننده خونده ولی کامپوزیشن به وسیله یک آهنگساز نبوده، به وسیله هوش مصنوعی بوده. و به نظر من یک چیزی برای فکر کردن که آقا ما کجاییم الان، با چه سرعتی
هوش مصنوعی یه حالت سرخپوستی داشته بیشتر.
کدوم؟
هوش مصنوعیش یه حالت سرخپوستی داشته چون آهنگ تم سرخپوستی داشت.
خب دیگه اون بله هوش مصنوعیش خیلی آمریکایی خیلی اصیله به نظرم.
دقیقاً.
بله البته چند تا قطعه دیگه هم براتون انتخاب کردم، حالا کم کم پخش میکنیم اینا همشون. این دوتای بعدی رو که میشنوین یکیش یه حالت سافت راکه، اونم تماما هوش مصنوعیه، هیچ آدم دخالتی نداشته، صدام نیست البته فقط ملودیه. و یکیش راکه، هارد راکه، با گیتار برقی و فلان این حرفا، منتها کامپوزیشن چیزیه، کامپوزیشن کاملا ساختار هوش مصنوعی. یه شرکت خاصی این کارو میکنه به نام AIVA یا Artificial Intelligence Virtual Art. و اینو البته چرا اینا رو انتخاب کردم، میخواستم فقط یک نمودار یا نمایی باشه از چیزی که در پیش داریم، برای که همونجور که میدونی هنر رو معمولا منحصرا به انسان تعلق داره، یک چیز خیلی متعالیه از انسانیت که ما میگیم هنر. خب این چیزی نیست که معمولا به ماشین ربط بدین، ولی داریم میبینین که اینطور نیست، یک پشت پرده یک مسائل دیگه همراهه.
البته انسان اونو برنامه ریزی کرده که اون بتونه این آهنگو بسازه، وگرنه همینجوری نمیتونه بسازه.
نه 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 نه، هوش مصنوعی شما دخالت نمیکنین، شما قوانینو بهش میدین.
خب دیگه قوانینو کی درست کرده؟ انسان.
نه نه،
درست
قوانین خب من به شما موزیسین باشم همین مشکلو دارم، بعد قوانین چیزو اون پروتکلای موزیک رو رعایت کنم. شما نمیتونین وایت نویز ایجاد کنین بگی موزیک، بعد قوانین تو چارچوب باخ مثلا گام باخ باشه، این کلید هارمونیکش اینطوری باشه، اونطوری. تمام تخصص موسیقی یعنی همین دیگه.
درست.
منتها من به شما میگم نوت حالا بنویس برام، یه ملودی بنویس مثل بیتوون مثلا، نمیتونی بنویسی. ابزارشو داری ولی نمیتونی کاری بکنی. اینو من میگم، این تیکش و هوشمندی.
یه فشاری هم بیارم نمیشه آقای دکتر.
حالا خیلی فشار به خود مثلا چی میشه یا حتما یه چیزی بیاد بیا این ور مرز اون جای ایالات مثل ما که به اجازه میدن HTC چی اون چیز مال ماروانا رو وارد بدن کنی،
از اونا استفاده کنم ها.
چون میگن هوگو لمیز قبل رو با چیز نوشته بوده، تحت چیز حشیش بوده، تاثیر حشیش و این حرفا بوده. حالا من راست رو اون یادم نیست الان سند رسمی شد دیده باشم، ولی جزء انجمن حشیشیان بوده.
بله خسته نباشن.
نه منظور خب یه چیز منطقیه که شما تصور کنید در حالت مود طبیعی با وسیله یک سری بوسترهای شیمیایی شاید بتونی مغزتو دستکاری کنی یه مقدار. این منطقیه، این چیز غیر عادی نیست، منتها عوارض داره. مثلا زمان جنگ دوم دواهایی درست کردن که همون نتیجه شد LSD. جنگ دوم بود، جنگ کره، می‌خواستن خلبان نخوابه آمریکایی‌ها.
بله.
این 30 ساعت بیدار میتونی بمونی، تصورشو بکن 30 ساعت بیدار باشی. نمیدونم سعی کردی 2 روز بیدار بمونی چه بلایی سرت میاد.
بله.
ولی این مواد شیمی میتونه باعث بشه دستکاریت کنه، یک حالتهای عجیب غریب مثل سوپر هیومن بشی مثلا.
بله.
حالا این به کنار، حالا
ولی من شنیدم این آهنگ چیز روزه محمدی نبودی آهنگرانم اینم تحت تاثیر مواد سنتی درست کردن.
شاید خلاصش اون البته جوگیری هست، اینم بگم تون یک چیزایی هست، یک حالتای کلکتیو. شما وقتی توی جمع وارد میشی تحت تاثیر اون جمع قرار میگیری. این جنبه‌های فرهنگی و سوشیال قضیه است که مگر مثلا تک نوازی مثلا اون بیاد مثلا یه جایی سوا تو مثلا یه پارکی اجرا کنه، شاید هیچ که نره دور برش باسته مثلا گوش کنه. ولی تو اون جو به خصوص جنگ و فلانی حرفی، شرایط خاص روحی شخص در یه حالت مثل سما، اگر یاد باشه تو فرهنگ صوفیزم و عرفان هم هست که دور هم جمع شدن ساعت‌ها هی یه نرمش میکنن، یه حرکاتی میکنن، یه چیزی میرن توی فاز دیگه، اون یه چیز منطقیه. خلاصه بگذاریم یه جنبه فرعی بحث، منتها اول میخواستم سعی کنم یه ساختار بهتون بدم، یه دیدی پیدا کنیم به قضیه، و اینو به عنوان خیلی جنبه تکنیکال نمیخوام بحث کنم، چی پرست خیلی پیچیده یه واضحن، ولی جنبه جنرالش که به عنوان یک شهروند، به عنوان یک انسان رو این زمان مقطع تاریخی هستیم، هر شخص آموزش دیده و به قول معروف تحصیل کرده باید آشنا باشی با این قضیه به نظر من، و همچنین سیاستمدارا، قانونگذارا و سیاستمدارا باید در یه سطحی از علم رو آشنا باشن، برای اینکه این یه چیزی نیست که فقط یک اتومبیل بهتر و تندتر براتون می‌سازه یا سوخت کمتر مصرف می‌کنه، اینا نیست. این یک مسئله واقعا تاریخ بشر رو برای آینده، برای 100 سال 200 سال آینده تعیین می‌کنه. بنابراین ما تک تک اعضای این محیط، این جامعه جهانی باید آگاه باشیم که این به کجا میره، و از همین حالا بدونیم که اون استپایی که میذاریم واقعا نتیجهش ممکنه بعض وقتا جز باشه، یعنی به قول معروف به انتهای ما منجر بشه، و این ما باید سعی کنیم این اتفاق نیفته. چون مثل هر چیز دیگه تکنولوژی میدونی همیشه جنبه‌های مثبت داره و منفی. اون زمانی که اوپنهایمر رو چیز منهتن پروژه کار میکرد فکر کنید تصورش این بود که اینا میرن بمب میندازن رو کله این بدبخت ژاپنی، نه فکر کرد این ژنراله میخواد اینا رو بره تهدید کنه، بره مثلا توی بغل مثلا توی بیابونشون یه چیز بندازه ببین نگاه کن مهندساتون رو بفرستین ببینین چقدر چالش چقدر بوده ییلدشو بفهمین چقدره خودتون جمع و جورش کنین دیگه ما میتونیم بعدی رو سرتون بندازیم. اینتا رو نکردن، مستقیم رفتن رو کله اینا انداختن، شهر هیروشیما و ناگازاکی رو صاف کردن. خب اینه که اون مقصر کی بود تو این وسط به نظر شما؟ مقصر سیستم جامعه اجتماعی و سیاسی بود. اون دانشمنده یه چیز رو درست کرد، اون الان درست نکنن 10 سال دیگه درست میشد. درسته کسی جلو تکنولوژی رو نمیتونه بگیره به نظر من. شما تکنولوژی مثل قول ما رو جین این باکس، وقتی بازشگری جینیه بیرون اومد دیگه درسته. اون روزی که ما آتش رو کشف کردیم وقتی تو غار بودیم اون جینی اومد بیرون دیگه. درسته تاریخی بخوای بهش نگاه کنیم ما الان نیست این اتفاق میفته. از زمانی که تو غار به صورت مثل یه چند تا حیوان دیگه میرفتیم میوه جمع میکردیم و میخوردیم و بعدم خورده میشدیم بعضی وقتا ما نیستیم. آتشی که فهمیدیم یه دفعه شدیم به قول پرومتیوس، میدونی که خدای یونانی میگه پرومتیوس اومد اشتباه کرد به انسان آتش رو نشون داد چیه. درست. و از اون نقطه بعد ما تغییر کردیم و حالا تکنولوژی جنبه‌های مختلف هر چیز میاد یه تکنولوژی قبلی رو میذاره کنار. به قول پال آلن میگه هوش مصنوعی مثل اونه که بگیم مثلا هواپیما رو اختراع کردیم، خب بله دیگه مردم قطار سوار نمیشن ولی بالاخره جابجا میشن که نمیشن.
درسته.
و خیلی هم بهتر میشن. مسئله اینه که نه که مساوی باشه، بهتره. شما الان نگران ممکنه باشی که خب این AI مثلا میاد کاسبی خیلی کارا رو به هم میزنه، شما کارگر واقعا لازم نداری در دنیای مدرن. خیلی چیزا اتوماسیون اصلا نیاز نداره، به مراتب بهتر از یک کارگر کار میکنه. ولی خب اون کارگره پتانسیل اون رو که به عنوان یه دانشمند و متخصص باشه خودش یه که اونا رو پروگرام کنه مثلا. خب این کسی که جلو تو که نگرفته که. متاسفانه ما کامفورت زونمون این حالت محل راحتیمون با چیزایی که آماده است برامون و راحت یاد گرفتیم در طول سالها، ما این کامفورت زون رو نمیخوایم ول کنیم. این یک متاسفانه یک چیز ذاتی طبیعی آدمه. آدما تنبلن ذاتن. برای چی؟ حالا اونم توضیح میدم قضیه فیزیولوژیک رابطه داره باهاش. بگم یه چیزی نیست فکر کنی مثلا اخلاقیه. ما در سیستم 1.5 لیتری مغزمون، خب مغزمون حدود 1.5 لیتره، مثل یه پارچ چیز پارچه آب مثلا فرض کن 1.5 لیتر. تو این فضا طبیعت مواد شیمیایی رو جوری بغل هم قرار داده به صورت شبکه عصبی که این موجوبه رو که میبینین که در دنیا رو داره کنترل میکنه الان به وجود اومده در 1.5 لیتر فضا. عددش من یه سری عددم بگم اینجا یکم بس روشن‌تر بشه ما چی داریم میگیم اینجا. یه مغز آدم بالغ حدود 10^11 عصبه، سلول عصبیه، گره عصبیه. خب میشه چقدر؟ میشه 100 بیلیون شبکه چیز گره عصبی داره، نوده عصبی داره. مقدار اتصالاش این نیست که فکر کنیم مثل کامپیوتر هابتون که به شبکه وای فای وصل میشه، اون یه اتصاله. درست؟ من میخوام مقایسه کنم با شبکه‌های امروزیمون. شبکه امروزی که مشابه مغزه شبکه اینترنته. شبکه اینترنت اگر پایین ترین نقطه شو نگاه کنیم، همین کامپیوتر من که الان دارم با شما حرف میزنم، یه نوده، یه گرهه. این گره اتصالش بایدایرکشناله، برای اینکه دو طرفه هم من حرف میزنم شما. خب از طریق یه کاناله فقط، من به هیچ کانال دیگه الان وصل نیستم. از این هاب باید برم به یه نقطه بالاتر تو شبکه تا وصل شم یکی دیگه. درسته؟
درسته.
یک شبکه عصبی بیولوژیکی که تو مغز آدمه هر نودش به 7000 تا 10000 تا دیگه نقطه وصله. میتونید تصور کنید چقدر چند بودیه؟ هر دونه نودش متوسط بین 7000 تا 10000 اتصال دیگه داره. فقط این نیست که به یه خط وصل باشه. حالا وقتی اینا رو در هم بکنین تقدار پرمیوتیشنش میشه چه چیزی؟ 10^14 میشه 100 تریلیون اتصال. اتصال سیناپتیک بهش میگن، سیناپسز. خب
بله.
این رو شما با مثلا اینترنت امروزی مقایسه کنین. من اومدم یه حساب کتابایی کردم امروز، یه یک بیسیک ایده بهتون بدم. اینترنت در 2020 سال دیگه مرز 50 بیلیون رو رد میکنه. 50 بیلیون نود داره رو اینترنت، هرچی آدرس رو تصور کنیم میشه 50 بیلیون سال دیگه. الان 49 مثلا چقدره؟ 50 بیلیون این چقدره؟ تقریبا نصف میشه چقدر؟ 10 تا 11 گفتم، اون 100 بیلیون بود، این 50 بیلیونه. خب نه خیلی دور نیست، میخوام اینو بگم. خب
درست.
حالا اتصالش هم البته مشکلش اینه که تعداد سینپساش خیلی کمتر از مغز آدمه، ولی دقیقا بخواید نگاه کنین مشابهت داره با مغز. چرا؟ ما یه سری هابای مرکزی داریم، مثلا گوگل، مثلا فیسبوک، اینا تو سان فرانسیسکو یه جایی به خصوص، یعنی سایت های اصلی شد. یه سری هابای دیگه هم ممکنه، آمازون مثلا برای اینکه دیستریبیوشن بهتر داشته میاد هابای مختلف تو ایالت‌ها مختلف میذاره که یکم سریعتر باشه اکسستون. درسته؟
بله.
اینی که یه مراکز کلی تر داریم یه مراکز فرعی. دقیقا مغز آدم اینجوری طراحی شده. ببین آناتومی مغز رو که متوجه میشه اتصالاش دقیقا یک بینابین شبکه بسیار لینیر که همه به هم وصلن و شبکه کاملا نامنظم، رندوم ارگانیک، یه چیز وسط کاره. خب این برای اینه که بهینه است. یه چیز دیمنشن فرکتالی هم بهش میدن، 0.77، 77 صدم. این حالا باید بحث کنیم، خیلی دیتیل داره، من نمیخوام اینجا واردش بشم. دیمنشن توپولوژی چیز فرکتالیش یک چیز اپتیمومه، نه خیلی اونوریه خیلی بی‌نظمه، نه خیلی منظمه، یه چیز واسطه. و فواصل این شبکه ها، برای اینکه سیستم تقریبا میتونیم بگیم چیز شده، توضیح شده است، همه مغزتون همه کارا نمیکنه، تیکای مختلفش کارای مختلف میکنه. میدونین که
بله،
قسمت فرانتالش مثلا برای عقل خودآگاهتونه، قسمت لیمبیکتون برای چیز دیگه است، چیز بیسیک تره. ضربان قلبتون و خودآگاهتون کنترل نمیکنه، بازم مغز کنترل میکنه جای دیگه‌اش، جاهای خیلی پایه‌تر تو شبکه‌اش. حالا اینو که نگاه میکنیم میبینیم که تو سالها، میلیونها سال باید بگیم، ولی انسان مدرن تقریبا میشه گفت 200,000 سال رو کره زمینه به این فرم امروزیش، در این دوران طولانی تکاملی یه حالت بهینه پیدا کرده برای یه کاربردهای خاصی. این نیست که فکر کنین انسان یه کوشمندی مطلقه، نیست. ما الان بحث میکنم، من بهش میگن General Intelligence، جی آی. ما خودمون هم نیستیم، چه برسه به ماشینامون. ما خودمون هم در اون نقطه هنو نرسیدیم، برای اینکه ما خودمون نگاه کنیم خیلی مسئله اون چرند و پرنده، هنو جربست های احمقانه می کنیم، خیلی کارامون احساسیه که اصلا بدون هیچ قانونی علیه منافع خودمون کار می کنیم، خیلی کارای زیاد می کنیم. این نشون میده که ما سیستم بهینه نیستیم خودمون به عنوان یک سیستم بیولوژیکی. خب ولی قابلیت های خیلی هم استثنایی هم داریم، این شکی درش نیست. از رو کاری که تا الان کردیم میتونیم بفهمیم، اصلا به عنوان یک مجموعه مسدود در نظر بگیرین، نمیگم بیولوژیکی. انسان یک فضا رو شامل میشه، خب یک جا رو، فضا رو میگیره. این بشر یه مقداری غذا مصرف میکنه، واتش مثلا مغزش بود 20 واته، مدل یه لامپ چراغ کوچیکه. خب ولی نگاه میکنیم میبینی نوابقی داشتیم در طول تاریخ که اصلا زمین و زمان همه چی رو عوض کردن. این چجوری عملیه که یه مغز 1.5 لیتری که 20 وات برق انرژی مصرف میکنه، نه برق، انرژی شیمیایی، این چطوری میتونه این همه کار بکنه؟ خب معلومه که این شبکه بسیار بهینه است در مقیاس خودش، ولی میخوام بهتون بگم بازم تازه اون بهینه مطلقی که فکر میکنیم به عنوان یه هوشمند مطلق نیست و واضحه برامون از رو اعمال خطایی که در عمرمون هم خودمون میکنیم هم در تاریخ ثبت شده. این به خاطر اینکه اون هوشمندی واقعی نیست، یه نسبیه. بعد یه چیزای جدیدن، من چند تا مقاله پزشکی راجع به شبکه مغزی که تا الان آخرین کشفیات مغزی رو نگاه می‌کردم. تخصص من البته نیست، با پزشک باید در این پزشکانی که تو نوروساینس هستن باید صحبت کنیم برای بحث خیلی دقیق‌تر، ولی در این مجموعه خیلی کلی من نگاه کردم الان ما به نقطه‌ای رسیدیم که یه خانمی هست خیلی عجوبه است، بنت. این شخص رو من کاراشو بررسی کردم، فیزیکدان ها، زمان بگم ما تو همه کارام فضولی میکنیم، فیزیکدان ها خانم دکتر فیزیک از کمبریج تاپ بوده تو مکارتر فاندیشن جایزه نبوغ چیز نوابق بهش فاندینگ دادن و فلان. خیلی آدم
شما فیزیکدانا همیشه درگیری فیزیکی همه جا به وجود میاریم.
بله همیشه ما میریم همه رو خلاصه یه جوری. بله هیچی برای ما هر چی که به ماده ربط داشته باشه به ما ربط داره به یه نوعی.
ما شیمی دانا فقط خودمون رو تو مسائل عشقی قاطی میکنیم، میگن کمستریمون میخوره.
خب جزء میشه اون بسه الکترونگاتیویتی و واکنش های یونی. تازه اونو میگی، من یه چیز خنددار بگم، واکنش های کووالانس هم ما تازه توضیح میدیم بین مرد مرزوسی دارم. اونا کووالانت هم دیگه، سیستم کاربون کاربون چیه؟ کاربون کاربون دقیقا معادل همون چیزی دیگه، گه دیگه. بگذاریم، حالا بس شوخی هم بگذاریم، این خانم فیزیکدانه بگمتون، بعد توی چیز چندین مقاله داره بحث شبکه‌های مغزی از جنبه آماری اومد اینا رو بررسی کرده. یکی از کشفیات که این خانم انجام داده، حالا اطلاعات بیشترش من اینترنت اصلا میتونین مقالهش رو بخونی خودتون، میذارم بعدن. متوجه شده وقتی اون سیستم FMRI functional MRI بهش میگن، یه سیستمی که به صورت ریل تایم همون موقعی دارین حرف میزنین فکر میکنین میتونه نوار MRI تون رو بگیره.
بله
MRI میدونین چیه؟ که تصویر مغناطیسی مغز رو به دست میده برای تراکینگ مال هیدروژنه. هیدروژن سپینش میدونین یه قانونی هست توی چیز سپین که شما اگر اتم هسته اتمی رو اگر تو میدان مغناطیسی قرار بدیم بعد ولش کنیم برمیگرده یه فرکانس آزاد میکنه، این برمیگرده به اون کارهایی که پورسل انجام داده بود، جایزه نوبل گرفت سر این مسئله. و این رزونانسش چیز کوانتومی، البته بهتون میگم این میتونین تشخیص بدین آب کجاست یا هیدروژن کجاست، و چون بدن ما بیشتر 70% آب دیگه، از این آبم چقدرش دو تا هیدروژنن یه اکسیژن. حالا پس شما هر وقت که بتون هیدروژن رو دیتک کنین مثل اینکه آب و تشخیص داریم، میتونیم بگیم جریان کجاست. چون ما هنوز به اون تکنولوژی نرسیدیم بخوایم سیستمای الکترومغناطیسی مغز رو در ابعاد شبکه عصبی داون تو اون تنها سلول مشخص کنیم. خیلی ریزه، اصلا امکان نداره ما بتونیم اونجور دقیق محلی بتونیم بهش ببینیم. ولی کاری که تا الان تونستیم بکنیم اینه که میام جریانات مایع رو روش بررسی کنیم. چرا؟ مغز آدم سوخت نیاز داره، برای همین جریان خون که زیاد میشه که آبه، این نشون میده اون منطقه سلولاش فعالترن. در این رزولوشن ما میتونیم مغز رو تحلیل کنیم به صورت ریل تایم ها. یعنی همین الان که داری فکر میکنی من میدونم بگم کجای مغزت داره کار میکنه زیادتر از جای دیگه، در این حد میتونیم انجام بدیم. این خانم با این تکنولوژی FMRI تونستن نتیجه بگیرن که موردهای انامالی مثل اسکیزوفرنی که یک بیماری روانیه، یک بحث توپولوژیکیه. اصلا میتونید تصور کنید این حرف من توپولوژیکیه یعنی چی؟ مقدار خطوط هابا مثل وای فای مثلا به شبکه دورتر از حد طبیعی. اصلا من وقتی اینو خوندم اصلا لرزیدم به خودم که ببین ما به کجا داریم میرسیم. یعنی از نظر درک این دیدگاه های سایکولوژیکی سابق مثلا فرویدیزم مثلا فلان زمان مثلا آدل یا این کی بود یه سایکولوژیست های قدیمی، خب اینا همش با دیدگاه روانی و بحث های خیلی انتزاعی و حالت خیلی سطح بالاتر حرف میزنن راجع به روان و این حرف ها. ما داریم به پیچ و مهرش نزدیک میشیم در دنیای امروزی. یعنی ما میتونیم مثلا طولی بهت من بگم مثلا دلیلی که این اسکیزوفرنیکه به خاطر اینکه طول این خط لاین فلانش تا اینجاش یکم اضافه تره. میتونی تصور کنی چی میگم؟ مثلا واقعا باید بلرزه آدم به خودش که ما کجاییم الان. چرا این مهمه؟ چون وقتی ما اونو بفهمیم میتونیم ریکانستراکت بکنیم. چرا؟ من در هر کار مهندسی شما یه پلان لازم داری، نقشه‌شو من بهت بدم میتونی اگر تکنولوژیشو داشته باشی بری سوارش کنی، درسته یا نه؟ ما اون نقشه رو هی داریم بهترش میکنیم. نقشه ای که مغز داره و چجوری این ساختار مهندسی مغز چیه رو بیشتر و بیشتر داریم میفهمیم. برای اینکه مثال بهتون زنم کجا هستیم، یک چیز ساده بهتون بگم. الان ما چیزای زمینی مثلا هوش مصنوعی داریم، سیری مثلا مال اپل، خب یا گوگل AI، گوگل هم یه چیز داره به نام مشابه هم سیری. یک گروه چینی اومده اینو تست کرده، تستای استاندارد IQ مال هوشمندی که شما را هم میتونن تست کنن، منم میتونم تست کنم.
خیلی بیشوره، من تستش کردم خودم.
حالا حالا بذار نتیجه گیری میخوام به عنوان چیز آماری چرت نیست. به چه دلیل؟ برای اینکه بالاخره یک سمبولیک یه چیزی رو نشونت میده. اومدن در سال 2014 تست کردن این سافیرا رو، شده 27. یه ادالت، یه مرد بالغ 100 مثلا حدودا. در 2014 این سیستما 27 بوده، در 2017 47 شده، معادل یه بچه 6 ساله در طول اینقدر. بعد یه چیز دیگه، از یه کار تحقیق از ماسک دیدم، تیم ماسک اومده سی پیو ها رو مقایسه کرده، سی پیو برای کارهای همین ای آی، در هر 3.43 ماه دو برابر میشه از زمان 2012. این عدد نجومی ها، یعنی 11 برابر در طول سال بین چیزی که امروز داری آخر سال، 11 برابر قوی تر از الانته. تصور کنید چه جور حالت غیر خطیه. در دنیای خطی که ما زندگی میکنیم به عنوان آدم، ما 50 سال عمرمون میگذره مثلا همجوری رشد میکنیم، هیچ وقت انفجاری رشد نمیکنیم، درسته؟ این سیستم های مصنوعی اینطوری نیستن، نه خواب دارن، نه شب مثلا باید استراحت بکنن، نمیدونم با غذا بخورن، یا حرفا رو ما نداریم. یه شبکه الکترونیکی اصلا کارا رو نداره، خیلی سیستم بدویه نسبت به آدم، ولی نیازم نداره. خب تزلان که برق بهش بده کار میکنه. برای اینی که این رشد اصلا با اون رقم هایی که تو ذهنت راجبه آدم فرق میکنه، اینا در میتونه در 50 سال آینده یه چیزی بشه که اصلا تو تخیل ما حتی نیست. سرعت رشدش یه جور دیگه است. دلیل اساسیش هم یکیش میگم همین مسئله محدودیت بیولوژیکی اینا ندارن این سیستما، یک. دو، سرعت عبور سیگنال تو این سیستما نزدیک نوره. سیستم برق میدونی که برق توی سیم، خود الکترون اونقدر سرعت نداره، میلیمتر حدودا در ثانیه، ولی تأثیر الکتریکی سرعت نوره تقریبا 99.99 درام نوره. یعنی چی؟ من یه سیگنال الان از این سیم یک طرفش بهش بدم، اگر 300,000 کیلومتر اونورتر باشه، بعد یه ثانیه تقریبا میرزه اونوره سیم، درسته؟ این با شبکه عصبی بیولوژیکی که بر اساس یونای سدیم پتاسیمیه که سرعتش یه چیز اوریج بوده 100 مایل بر ساعت، برای همینه که تصادف میکنه. اگر مشروب بخورین تصادف میکنه. چرا؟ سرعت این واکنش رو کم میکنین، عکس‌العمل‌تون کنتره. شما عکس‌العمل یه آدم نرمال، پلک زدنتون یکی از کارهای سریعه که انجام میدین، تو محدوده 1 دهم ثانیه است، باورت میشه؟ 1 دهم. من یا تست خودم بارها و بارها از قدیم الایام تست کردم اینو، چون مسابقه من شرکت کردم، اگه یاد باشه مسابقه علمی بود تو ایران، می‌خواستیم ببینیم کلیدو کی زود فشار میده. من یکی از رقبام همایون یزدانی بود، شخصی بود معلومه کجاست، رفت و می‌خواست بره پزشکی بخونه، نمیدونم حالا چیکار کرده کجاست، پیداش نتونستم بکنم. این شخص خیلی علاقه به الکترونیک داشت اون زمان، اومده بود با ما رقابت، من باش رقابت کردم یه دفعه. بعد اومده بود دستگاه الکترونیک دیجیتال درست کرده بود که تصادفی عدد نشونت میده یا فلش میزنه، بعد فشارش بدی. از اون موقعی که فلش میزنه و موقعی که فشار میدی رو تایمرش زمان میگرفت، خواست خودشو چیز کنه، تمرین بده که سریع تر کلیدو بزنه. گوش میدی؟ هر چقدر شما سریع کنی، من خیلی رو تست کردم، تو دهم ثانیه خیلی اصلا غیر تقریبا میتونیم که 99% جامعه بیشتر طول میدن تا یه دهم ثانیه بخوان عکس العمل به یه چیز نشون بدن خودآگاهانه. بنابراین ما مشکل سرعت داریم، شبکه‌های بیولوژیکی چه آدم چه حیوانا، ما چون به خاطر که شیمیایی فانکشنمون هست، نه الکتریکی مطلق نیست، به خاطر تاثیرات الکترومغناطیسی اون یوناس، ولی برق از توش مثل برق چیز عبور نمی‌کنه مثل توی که سیم. اینه که شبکه‌های مصنوعی یه برتری مطلق با آدم دارن، برای اینکه با سیستم الکتریکی ساخته شدن که سرعتش میگم سرعت نوره. بنابراین اینترنتی که در مقیاس کشوریه بازم کار میکنه. شما تأخیری که مثلا من الان تو استاک مارکت یه حسابمو یه چیزی مثلا کلیک بزنم فرق میکنه با کسی که تو وال استریت سایت اونجا سرور گذاشته. و باورت نمیشه یه زمانی شد که رفتن دادگاه بابت این که شما باید یه مرز بذارین دور وال استریت که در این منطقه نزدیکتر نتونه کسی بیاد. اگر نزدیکتر بیاد برتری داره از نظر زمان پروپاگیشن یا انتقال اطلاعاتی. میتونید تصور کنید میروم راجع به پیکوسانیه داریم صحبت میکنیم، پیکوسانیه و نانوسانیه، بیلیونیم ثانیه، با حتی که سرعت نوره.
بله.
حالا در مقیاس کشوری هم میتونید تصور کنید من نیاز نداره یه چیز رو فشار بدم تو 1.5 لیتر فضا، من شبکه کل اینترنت امریکا یا جهان رو میتونم به عنوان شبکه عصبی در نظر بگیرم. این الان جهتیه که گوگل رفته، اپل رفته، اینا بیشترشون بر اساس شبکه های چیه؟ شبکه های دیستریبیوتد چیزیه، اینترنتیه، که من به جایی که لوکال یا محلی قدرت خیلی بالا پیدا کنم، نه، میام با کامپیوتر معمولی ولی با هزاران تاشون روی شبکه، میام از اینا استفاده میگیرم که اینا رو به هم وصل کنم. و خیلی از نظر آنالوگ معادل هم بیولوژیکیه، چون مغز ما از اینجوری طراحی شده، اومده یه سری مجموعه ها به هم بیشتر نزدیکن. مثلا قسمت شنواییتون خیلی خودکار رون کار میکنه، قسمت بیناییتون پشت سرتون، اینا کورتکس مغزتون فقط رو کار تخصصش رو کار تصویریه اینو پردازش کنه. اینه که ما در واقع داریم یه آنالوگای الکترونیکی شو داریم به وجود میاریم. حالا خیلی تونتون حرف زدم، دوست داری بریک بدیم؟ چون
بله.
من نمیخوام بمبارون کنم دوستان رو با اطلاعات، بریک هم بدیم. یکی از آثار همین رومانتیزمه چیه، اون در دی ماینور. بله. اون کار کلاسیک رو میخوایم بریم گوش بدیم. بسیار عالی. واقعا وقتی میشنوین فکر کنین که این آدم درست نکرده، اصلا نمیدونم چه احساسی بهتون. برای من کاملا احساسیه، یعنی هیچ گونه احساس ماشینی بودن از این موزیک نمی کنم من، و یه مقدار شبیه حتی به شوبرت فکر کنم اگه اشتباه نکنم به کارهای شوبرت شبیه بود یه تیکهش. این ها چجوری توضیحش میکنی؟ این یعنی کجای ما الان؟ و این به قول معروف یک یک پنجره به چیزی که در پیش داریم، برای اینکه این مقدمه شه. حالا ما در ابتدای در حالت به قول من نوزادی این دانش هستیم و این چیزها داره از اون به وجود میاد. حالا جنبه امروزی با عنوانی که من داده بودم دلیل داشت. من به عنوان این دیتیلش که مثلا حالا چیه و اینا رو خب میتونیم مطالعه کنیم، ولی بحث کلی میگم برای به عنوان یک شهروند، به عنوان کسی که بخواد به قوانین این مسائل اهمیت بده در آینده، یه جنبه کلی ترش رو میتونیم فکر کنیم. اینی که خب عاقبتش چی؟ ما اگر که تصور مثبتی به قضیه داشتیم، حالا چند تا نقل قولم از افراد معروف میگم، میخوام دیدگاه اونا رو هم بررسی کنیم یه مقداری، ولی به طور کلی میتونید تصور کنید که این مثل هر تکنولوژی دیگه میتونه یه جنبه مثبت داشته باشه، میتونه یه جنبه بسیار منفی، مثل همون بمب اتمی یا مهندسی ژنتیک که مثلا شما ویروسی درست کنید که آسیب بزنه همه رو و فلان این حرفا. این خیلی به نظر من پایه‌تر از همه اوناست، برای اینکه راجع به ماهیت ذاتی آدم بودن حرف میزنیم که آیا هنوز آدم خواهیم بود یا به چیز دیگه تبدیل میشیم. اینه که من عنوان عروج یا انقراض رو براش پیش آوردم. انقراض به مفهوم
ببخشید آقای دکتر، من اینجا یه نکته رو میخواستم بگم. ما الان با این گوشی های تلفنمون یه عضوی از بدنمون شده، یعنی دقیقا. احتیاج نیست چیزی رو در ما بخوان جاسازی کنن، چیپ بذارن یا چیزی. شما این گوشی رو که یه لحظه ازش دور میشی همه جا تو میگردی کو، انگار یه چیز دقیقا. یه عضو تو از دست دادی.
خب خیلی نکته قشنگی رو اشاره کردی. این رو بهش میگن آگمنتیشن، یعنی یه چیزی روی چیزی اضافه سوار کردن. این چشماش بود مال گوگل گلاس، یادته؟ اونا در واقع یه نوع پرسپشن بهتری از تلفن، به خاطر اینکه جلو چشمت جلو چیزای دیگر رو نمیگیره، ترانسپرنته، یعنی یه شیشه شفافه که پروجکشن میشه تو چشمت، لیزر رو میندازه تو چشمت، تصویر درست میکنه، این تصویر مانیتوره، منتها کسی هم نمیبینه که شما داری اون رو نگاه میکنی، سوپر ایمپوز شده رو هم دیگه، رو هم سوار شده. اینه که آگمنتیشن، اتفاقا این حرفی که زدی دقیقا مثل نقل قول یکی از یکی میخواستم بگم، یکی از این افراد معروف که راجب این حرف زده، تصور البته خیلی مثبتیه به قضیه که آگمنتیشن، به نظر من خیلی چیز مثبتیه. شما بدون جی پی اس الان جای میری؟ نمیری. الان همه به جای که به چیز کوردینیشن و مغز خودشون رجوع کنن، الان فقط جی پی اس رو دنبال میکنن. به نوعی به این خانومه باید جواب بدی. من دوستم به مسخره میگفت خیلی مال من، خانومه خیلی باسیه با من، یه همش دستور بهم میده.
دقیقا یه جاهایی که شما اشتباه میری میگرده میگه ریکالکولیتینگ.
من میگم، من یه برداشت دیگه بهش گفتم، گفتم این تمرین بهت میده پرکتیسیه که بعدا میخوای ازدواج کنی بدونی چی به چیه قضیه، قصد بدونید اونجا دست کیه. بقوله چیز میگفت، شما سر خانواده ای ولی خانومت گردن خانواده، سرت میتونه به هر جهتی بچرخونه. آره، اینه که خلاصش میخوام بگم یه چیز جدیدی نیست این اصلا حرف. الان نسل جدید همشون این تجربه رو کردن که بدون این آگمنتیشن اصلا زندگیشون دچار اختلال میشه تا یه حدی. البته ممکنه جنبه های منفی هم داره، اما حالا چون هنوز زمان نگذشته ببینیم اینا 50 سالشون بشه چه مشکلات روحی روانی پیدا میکنن یا حتی فیزیولوژیکی. الان یه سری میگن به خاطر اینکه دامن خمن، جمجمهاشون یه زائده اضافه مثل این چیز به دست آورده،
شاخ از پشت در آوردن،
مثلا یه همچی حالتی هم من شنیدم.
بله دیدم،
بعیدم نیست. ببین اصلا منطقیه، شما یه چیز رو رینفورس میکنی، دائما تکرارش میکنی، مثل عضله است. این زیبا اندام ها خیلی میکنی چکار میکنم، میشن خونه شون رو صندلی فیلم نگاه میکنن، نه
میگن مثلا در 100 سال آینده اصلا همه قوز شکل و گردن ها رو به پایی میشه و این حالت ژنتیکی دیگه منتقل میشه.
مثلا حالا اون بحث دیگه، هرددری ژنتیکی که از مثلا چیزا سابقه شما چجوری منتقل میشه، اون هنوز بحث روش، ولی میخوام بگمتون اصلا شک نکنید در مورد همون نسل این اتفاق میفته. حالا ژنتیکی منتقل نشه، شما چه کاریه که یه سری چیز منفیشو از حالا ما تشخیص ندیم و مسئله رو حل نکنیم. شما تکنولوژی میگم جنبه‌های مثبت داره، جنبه‌های منفی. ما دلایل البته هست که چرا به این سمت رفته، چون کمپانی‌ها مثل گوگل کاسبن، میخوان شما رو مجبور کنن، شرطی کنن که هی سیستم اونا رو استفاده کنین، دائما یه صدایی میده، یه کاری میکنه، مثل سگ پاولوف دارن ملت رو شرطی کردن.
البته من صداهاشو همه رو قطع کردم.
خب حالا شما دماغ سوخته بهشون نشون میدید. ولی منظور اینه که جمعیت کلی دارن چی میشن؟ به وسیله ماشین ترین دارن میشن. برعکس شده قضیه. من به جای که به عنوان برنامه نیست بیام ماشین رو ترین کنم که برای کار من به درد بخوره، الان در دنیای فعلیمون، حتی آینده من، همین الان ماشین ها دارن مردم رو ترین میکنن که چجوری باشون عکس العمل بدن، مثلا عکس العمل انجام بدن. و این به قول معروف یک روزنه به چیزی که داره میاد.
و چه افتضاح بزرگی هم گوگل به پا کردش سر همین قضیه سانسورایی که انجام میده.
نمیگن بله
بله. و همین باعث میشه طرز فکر شما رو بخوان توی یه مسیر خاصی قرار بدن.
دقیقا اینه. این قضیه راشن مدلینگ و چیز الیکشن امریکا همین ناشی میشه. برای اینکه شما سیستم تریبون آزاد وقتی رو فیسبوک رو کرد، چرند و پرند هم میتونن بگن، درست هم میتونن بگن، بعد اون وقت کی میخونه قضاوت کنه؟ بگه چند درصد آماری به قضیه نگاه کنیم، من و شما رو ممکنه گول نتونن بزنن مثلا. خیلی خیلی خوشباور باشیم که ما گول نمیخوریم فرزن. خب 90 درصد بقیه جامعه رو میخواد چیکار کنیم؟ الکترو کالج بر اساس رأی گروه های الکتراله. بنابراین من اونا رو بتونم خام کنم، میتونم نظرمو بچرخونم، نظرشون بچرخونم. خیلی طبیعیه. اینی که واقعا ما میگم یک تکنولوژی به وجود آوردیم که هنوز خودمون نمیدونیم چه عواقبی داره یا چه تاثیرات منفی میتونه رو جامعه. فقط جنبه مثبتشو فکر کردیم تا الان، ولی جنبه منفیش همونقدر یا نه بیشتر، به نظر من بیشتر از جنبه مثبتش اهمیت داره. چرا؟ به اینکه به ماهیت وجودی خودمون داریم در واقع چیز ایجاد میکنیم، یک خطر بسیار هولناکی به وجود میاریم بدونی که عواقبش برای اون روشن باشه. برای اینکه وقتی تغییر کردین به خود تغییر، شما دیگه متوجه میشین. برمی‌گردیم به یکی که بچه جوونی که الان شرطیه، به مثلا یه حالت افراطی مثلا، خب موقعی که داره با این دستگاهش بازی میکنه اینا، خودش چجوری من میتونم ازش انتظارش کنم خودآگاهانه فکر کنه اشتباه داره میکنه، این کارو میکنه؟ امکان نداره. تو لوپ افتاده، این کامپیوتری میمونه که صفحش آبی میشه. دیدین ویندوزای قدیمی بهش گفتن بلو سکرین. این چی بود؟ یه سیستم آپریتینگ سیستم گیر میکرد، میرفت یه توی لوپ هول میافتاد. یه مشکل اساسی تورینگ ماشینه، کلن ماشین های تورینگ قانون هستن. این قانون بهش میگن هالت پرابلم. میتونه تو پاز بره، خودش نمیفهمه.
بله.
من حتی میدونم تعمیمش بدم به آدم ها، بعض آدم ها نمیفهمن. شما این بچه کجا بود؟ تو کره جنوبی بود، 35 ساعت بازی کرد مرد. بچه 17-18 ساله بود.
بله.
بدنش کلاپس کرد مرد. خب این اگر میتونست بفهمه از لوپ میومد بیرون، نیومد مرد. بیولوژیکی نیاز داره آخه به چیزایی. نمیفهمید. اینه که ما یه مشکل اینجوری داریم همین الانش. نم راجع آیندم نمیگم. من بعضم راجع این جلسه امروز این بود که اینا رو با عقل و درایت میشه برطرف کرد، این چیزای امروزیمون. ولی از همین حالا باید آماده باشیم برای مسئله بسیار بغرنجتر. چرا؟ به خاطر اینکه الان ما تکنولوژی که به وجود آوردیم، همین الانش این کارا رو کردیم. اینا که میگم تون خیال پردازی هم شده. الان ما بهینه سازی میکنیم. من خودم یه اختراع روی مسئله دارم. بعد بهینه سازی جزء چیز استاندارد مهندسیه دیگه، که من چیزی رو میدم، طرحی رو که کامپیوتر به وجود میاره بهتر از اینه که خودم بخوام به وجود بیارم. این چه جوری عملیه؟ طرح اولیه رو میدم بهش، محدودیت ها رو میگم، میگم کاست فانکشن رو بهش میگم، آقا قیمتشو پایین نگه دار، مکانیکش، مقاومت مکانیکش اینقدر باشه، توی محدوده، وزنش کم باشه چون میخواد تو هواپیما به کار بره، فلان بزن. همه رو که تعریف میکنین یک دنیای چند بودی براش به وجود میارین. ما خودمون درکشو نداریم. وقتی از سه بود بزنه بیرون دیگه ما نمیفهمیم چیزی، درسته؟ شما چهار بودی، من بگم یه شکل چهار بودی بهت بگم، میتونی بگی تو ذهن چه شکلیه؟ نه هیچ کس، نه که شما نه من، هیچ کس.
همون سه بودی بو هم داره میشه چهار بود.
مثلا اینه که در دنیای چندین بودی، نه تا چهار بودم، نه من میتونم دنیای 20 بودی تعریف کنم برای مثلا. خب یک کامپیوتر میتونه بدون بایاس، بدون اینکه یک حالت مثل آدم احساسی به قضیه نگاه کنه، یه حالت بیشتر ترجیح بده یه چیزی که، نه کاملا بر اساس یک توزیع آماری صحیح بره جواب بهینه رو به دست بیاره برای من. این البته خیلی پیچیده است برای مسئله، هرچی دیمنشن و آزادی درجات آزادی سیستم بالا میره سخت‌تر میشه مسئله، ولی میتونه انجام بده. ماورای تمام قابلیت همه افراد بشریه، یعنی شما امکان نداره اون کار رو با آدم بتونی انجام بدی. اصلا ما به یه نقطه رسیدیم خود کامپیوترها رو آدم دیگه نمیسازه. میدونین که کامپیوترها رو کامپیوترها میسازن، در مقیاس ریزش، در مقیاس آرکیتکچرالش نه، ما میسازیم. هنوز یه متخصصی هست اونجا تو مثلا اینتل میگه آقا من میخوام یه مثلا سیستم سوپر اسکیلر اینجوری درست کنم، اینو میشه میخوام اپتیمال باشه، اینش اینجوری باشه، گولها و اهدافشو میده به ماشین، به زیر دستیاش، اینا میرن میشکننش به حالتهای ماجولار، اون ماجولارا به وسیله کامپیوتر اپتیمایز میشه. اون جوابها رو امکان نداشت خودشون بتونن حل کنن. میخوام اینو نتیجه بگیرم، یعنی ما در همین الانش هم تکنولوژی امروزیش هم وابسته این ماشین ها هستیم در خیلی کارها. و بعضی هنرهای دیگه که جدیدن به وجود اومده امرجنت هستن به اصطلاح، یعنی یه چیز بیرون زدگی هن. یه چیزی قبلا ما نداشتیم یه دفعه ازش اومده بیرون. خب حالا من فارسیش رو دیدم، از واژه فارسیش خوشم نمیاد، برآمدگی میگن به این. مثلا به نظر من خیلی حرف حجویه، برآمدگی مثل چیز فیزیکی، مثلا یه چیزی زده بیرون، برجستگی از همون سطحه. این امرجنت یعنی یه چیزی قبلا نبوده اومده بیرون. این ترجمهش من نمیدونم چجوری بشیم تعریفش کنیم. میدونم از هم چیه، یه چیزی وجود نداشته حالا زده بیرون ازش، از اون مجموعه. اینو بهش میگن امرجنت. حالا این مفهوم امرجنت یه قابلیت هایی به شما میده که قبلا اصلا غیر ممکن بود براتون. مثلا یه مثال دیگه بزنم خیلی بی ربط به این چیز قبلی، در مورد آنکولوژی تشخیص سر سرطان میدونی خیلی پیچیده است. معمولا بر روش های عکس برداری ما میتونیم موارد ابتدایی رو که هنوز متاستاسایز نشده بدیم به متخصص رادیولوژیست یا اون که متخصص ریدن چیز ریدینگ چیزه، مثلا ام آر آی یا پت یا برسون برسونم سونار یا مثلا یعنی نوع اقسام تکنولوژی های تصویر برداری ما داریم الان. اون متخصص بر اساس رفتار فیزیکی اون سیستم، مثلا اولتراساوند یه رفتاری داره، اکسری یه جور دیگه است، اکسری بریر باید به طرف بدین، مثلا به ماموگرام باید یه چیز بهش بدین، مواد بریومه، یه ترکیب بریوم، سولفات بریومه فکر میکنم، که اکسری رو چیز میکنه، منکسر میکنه و میتونین کانسنتریشنش تو محلایی که تومور هست بیشتر میشه مثلا. بعد تعبیر این بر اساس اون سالها درس خوندن اون آغاز که خانمی که متخصص رادیولوژیسته، رادیولوژیه، میاد بهتون میگه مثلا آه این ممکنه این یه پریکرسر مثلا یه سرطانه، این یه تومور بدخیمه مثلا یا چی و چی. این در حوزه انسانی بوده تا الان. خب بعد با مسئله مثلا فاکتورهای خونش مثلا مقایسه میکنن با یه فاکتورهای دیگه، چه دیاگنوستیک رو انجام بدن، بگه مثلا این مثلا شرایط چیزو داره، این آمادگی داره مثلا این کانسرسه یا نه. الان اومدن چیکار کردن؟ با چند از این سرورهای اصلیشون، یکی گوگل فکر میکنم، یکی دیگه IBM. IBM میدونی که واتسون یه نمونه هوش مصنوعیه. البته واتسون نوع سیستمش فرق کنه با این سیستمی که گوگل و اینا درست کردن. حالا اینم
اون احتمالاً هر دو روز یه بار مثل خود ویندوز بعد آپدیت بشه.
مثلا البته بگم
پدر ما رو در آورده این ویندوز،
مثلا اینو بگم اون واتسون که گن زده ظاهرا.
دقیقاً من نمیدونم اصلا گوگل... چه جوری این شانس آوردش ویندوز انقدر معروف شد.
آره ویندوز البته مایکروسافت، به آی بی ام کار نداره.
باشه به هر حال با یک کمپانی اند.
بگذریم حالا شما چیزت به قول من دل تنگت بگو دیگه، هر
اعصاب منو خرد کرده. امروز آپدیت میکنی آقا مرد حسابی، دیگه تصمیم تو بگیر، میخوای چه برنامه اجرا بشه؟
اون مسئله نداره بابا دیگه. مام که تازه منم که تازه خیلی طرفدار ویندوز نیستم، ویندوز 10 خیلی بابا بهتر از قبلی هست.
منو اذیت میکنه. بعد اون وقت وقتی که باید آپدیت بشه یه کاری میکنه تو اصلا نمیتونی توش کار کنی، همه چی گیر میکنه، تا آپدیت نکنی ولت نمیکنه.
بله اینا بالاخره یه آپشنی داره، اگر نکنین میتونه به سرور وصل بشه، از کامپیوترتون استفاده داره میکنه. میدونین که
چرا داره این کارو میکنه؟
به عنوان نود ازتون استفاده میکنه، برای همون سیستم دیستریبیوتد کامپیوتینگ میاد چیکار میکنه. اگر آپشنو قطع نکنین، اگر کامپیوترتون روشن بمونه همیشه داره ازش کار میکشه. بدون که شما بدونین
چیکار کنیم که نکشه،
باید یه آپشن داره بگی آقا نه من اتورایز نمیکنم این نوع اتصال رو. میتونه قبول داره، یعنی اجازه بتونه غیر قانونی اگر این کار نکنه. من که کامپیوترمو خیال راحت خاموش میکنم، من وقتی لازم نرم خاموش میکنم.
من آخه نمیتونم کامپیوترمو خاموش کنم چون خاموش...
میدونم شما آره. مثلا شما سروری در واقع
دقیقاً.
ولی anyway میخوام بگم که آره کجا بود این دفعه دیگرس کردیم، این چی بود
داشتین آی بی ام رو میگفتین و واتسون؟
آره آی بی ام، آره این راجع به آنکولوژی داشتم میگفتم. آنکولوژی یه اومدن این گروه از این آنکولوژیست ها اومده بودن این مسئله رو، خیلی جالبه ها، این واقعا فکر کنیم. ببین دوستانی که تو این رشته هستن شدیداً توصیه میکنم مولتی دیسیپلینه یاد بگیرین، یه چیز فقط متخصص یه چیز نباشین، ببین چیز دیگر هم یاد بگیرین. الان اون دوره اون زمان اکسپرت سیستم گذشته، اون مال قدیمه، الان اونجوری نمیتونین کار کنین. این آقایون خانمایی که روی این کار میکردن اومدن با متخصص هوش مصنوعی صحبت کردن، این پروگرام دادن به ماشین، ترینش کردن با مقالات روی چیز سرطان با چه سرعتی. من یه جوری خونه حالا عددش الان از من چیز نقل قول نکنیم، برید خودتون چکش کنید، 5000 پیپر رو در ثانیه یا ساعت میخونده. میتونید تصور کنید عدد این اصلا عدد یعنی چی؟ من بیا هر آنکولوژیست رو میخوان از بهترینش که نوبل مثلا برده تا اون پایین ترینش بهش بگی 5000 تا مقاله در یه ساعت بخون، در عمرش شاید نخونده باشه 5000 تا مقاله، چه برسه بعد یه ساعت. میدونی یه روز مثلا دو روز بتونی یه مقاله رو بفهمه هنر کرده، درسته؟ ماشین شب تا صبح میتونه بخونه با سرعت غیرعادی، پی دی اف رو میخونه، میتونی تصور کنی ادوبی رو میخونه، تصاویرش هم تازه میفهمه. ببین در این کجای کاریم، یه نمودار من به شما بدم، من به مهندسام نمودار نشون میدم، بعضی وقتا گیر میکنم میگم این چیه، توضیح باید بدم دو ساعت.
از دانشگاه آزاد فارغ التحصیل شدم،
مثلا دانشگاه آزاد امریکا. حالا اونش بمونه، من یکم اون حرف میزنم تو سر کارم هم همیشه معکوس چیز میکنن، اکیوزم میکنن که آقا خیلی سریع و یواش دورتو بیار پایین. خلاصش نمودار یعنی چیزی نیست که خیلی واضح باشه، با اینکه سعی میکنین نمودار رو واضح نشون بدین چی منظور، ترند رو نشون بدین، مینیما رو نشون بدین، از این حرفا. خب تو همین نمودارا هست، نموداری که به چیزای پزشکی و بیولوژی ربط داره خیلی پیچیده‌تره، چون خیلی لوسه، یعنی لوس انده، یعنی چه حالت اون ثباتی که تو سیستم مهندسی و فیزیکی هست نیست، همش آماری، خطاهای ارورباری بزرگ داره، مواد شیمیایی مطرحه، آزمایش رو شخص مطرحه، خیلی همچین عدم قطعیت خیلی بزرگتری داره از آزمایشات فیزیکی و مهندسی. با این حال این سیستم جوری طراحی شده بود که حتی اونا رو هم بفهمه، و این مقالات رو وقتی مطالعه کرده هزاران هزار مقاله رو از توش عبور کرده. هوش مصنوعی این قابلیت رو داره که در اون دنیای مافوق بود داخلیش که بهش میگن دیپ لرنینگ یا یادگیری عمیق،
بله،
از نظر آناتومیک این یک حالت لایه های درونیه از نظر شبکه عصبی. من اینو میتونم بعدا براتون شکلشو بذارم روی شبکه. این بهش میگن فید فورورد سیستم آرکیتکچر. یعنی چی؟ یعنی سر شبکه نودای عصبی شاخکی مثل درختی. درخت رو تصور کنید چیه؟ درخت این حالت شبکه عصبیه به این نوعی. هر گره انتهایی این شاخه های شبکه عصبیه که داره یه کاری میکنه، مثلا تصمیمات میره تو شاخه پایینتر، میره پایینتر نهایتش پاشنه و ترانک درخته، اونجا تصمیم نهایی رو گرفته. متوجه شدین چی میگم؟ برعکس از نوک شاخه میریم به تنه درخت. تو سیستم عصبی اینطوری تصمیم گیری گرفته میشه، اون شاخه های و ریشه ها و رگه های بایفرکیشن ها و شاخک هایی که وسط کاره رو میگن هیدن لایر یا لایه درونی و نهانی. خب این روش هایی که الان بهتون میگم همشون بر این اساسه که الان خیلی روش کرده، میان چندین لایه درونی میذارن که دو آزادی عمل شبکه زیاد میشه، به خاطر که آزادی شبکه بالا میره توی یک فوق بود به مسئله نگاه میکنه، نه در دنیای محدود اون بودهایی که ما داریم میفهمیم، بودهای وزنی ها، این بود فیزیکی نیست، این که بهتون میگم داره یک دنیای انتزاییه، در اون دنیای انتزایی خودش یه نقاطی رو میبینه اون اپتیمومه، بین تمام اون مقالاتی که خونده میبینه آها یک رابطه بینشون هست، من و شما اون رابطه رو اصلا نمیبینیم. چرا نمیبینیم؟ برای که محدودیت جذب اطلاعاتی داریم، هم از نظر سرعت اطلاعات، هم از نظر کسب اطلاعات، هم ریتریوش، برای اینکه من اطلاعات حتی به شما بدم فرضاً من از الان از این بر بهت برم میگم از اون بر یادت میره. غیر از اینه
بستگی داره چه اطلاعاتی بخوایم به اون بدین را امتحان کنی.
هرچی بیشترش کنم هی باد ریتشو زیاد کنم هی حافظه کمتر میشه.
آره شوخی میکنم.
ثابت شده است. من بیام یه عدد رو تونتون من به شما بگم.
بله.
بعد مثلا 3-4 رقم دیگه اصلا فراموش کن، اصلا هیچی یاد نمونه. تازه اون قبلیه هم یادت میره دوباره. برای اینکه چی ما سیستم اونطوری طراحی نشده اصلا. سیستم حافظه اون ساوانتا اونطوری هست. ساوانتا میدونی که یه افرادی بودن و اتفاقا خدا بیامرز فوت شد. او عجوبه بود. مال فکر کنم لاس وگاس بود. یه مرد 47-48 ساله‌ای بود دیگه اون موقعی که فوت شد. اسمش الان خاطرم نیست. یه قیافه عجیبی هم داشت. ساوانت بود. هر چی رو میخون همیشه یادش بود. از بچگیش اونها که از حالا کتابای تلفن رو میخون از اول تا آخر حفظ بود.
اینا عکس میندازن مغزشون.
دیگه هر کاری میکنن ببین اونش بعض نیست. مثلا اینکه هیچ یادش نمیره. تو شبکه مغزیش یه چیز مختله. ثابت کرده بودن رو این شخص تست کرده بودن که مغز چپ و راستشون دو تا مغز متفاوتن.
واو.
ما نیستن، ما کلابریت میکنیم مغز چپ و راستمون. مورد این میس که مثلا مستقلن. دو تا کامپیوتر سوان برای هم دیگه. حالا میگم وارد اون بحث نمیشم، میخوام بهتون میگم آدمای استثنایی بودن که یه جوری اینجوری بودن، ولی کامپیوتر به راحتی اینطوریه. مشکلی نداره، این جزء طراحیش هستن. ما اینجوری میسازیمشون که چیز رو فراموش نمیکنن و تازه به خاطر این شبکه‌های عصبی میتونن موقعیت‌های مشترک پیدا کنن. یه مسئله که بهش میدی، حالت‌های هزاران حالت متفاوت بهش میدی، میبینی مثلا قند خون مثلا اینجا اینجوری بوده، یک وضعیت مشترک بوده مثلا دارم میگم، یا مثلا هورمون فلان اینجوری بوده. من و شما از این اسکیپ میکنیم، اینو اصلا نمیبینیم چون 5000 تا مقاله رو نخوندیم. خب
درست.
تو دیاگنوستیک اینو به کار بردن. خلاصه مطلب بگم، یک شهود جدیدی پیدا کرده بود از سرطان که آقا من اینجوری کنم این میتونی بفهمی این پروگنوستیز اینه که این بله این سرطان داره. هیچ آدم اینو کشف نکرده بود. اینو چی توضیح میدید؟ این دلیلش ساده است. دلیلش اینه که در بودی که اون داره کار میکنه ماورا بودیه که ما میفهمیم. یه درجه آزادی اضافه داره بر ما. این البته همین جا اشاره کنم این هوشمندی کلی نیست. بهم میگن applied AI. خب applied AI یعنی که هوشمندی کاربردی. من این کارو کردم، داریم اینو اصلا. ما ترجمه مثلا گوگل به مراتب بهتر از قدیم میشه. الان من شنیدم اپ هست برای تلفنتون، جلو دهنتون میگیرین پشتش انگلیسی حرف میزنه از این ور فارسی میاد بیرون مثلا، یا ترکی میاد بیرون. با لبش هم تکون میده ها، یه عکس لبم میکشه، خیال میکنه مثلا لب شماست مثلا داره حرف میزنه. ریل تایم ترنسلیتر. ببین چی بگی، این مثلا تو سای فای مال استار ترک بود اگر یاد باشه. این تکنولوژی که تو خیال پردازا گفتن مال مثلا 4 قرن دیگه است.
درست.
ما الان داریم اینو. این ناگفته نمونه. این کامپیوتر داخل تلفن شما این کارو نمیکنه، اصلا قابلیتشو نداره. این شبکه است که میتونه این قابلیت رو بهتون بده، چون شما تلفنتون کسی پیشبینی نکرده ما همچین شبکه وسیع مجازی به وجود بیاریم، ولی داریم الان. حالا این شبکه ها از این قابلیت شبکه بودنشون میتونیم استفاده کنیم که پردازش های غیرعادی انجام بدیم و این نمونه شه. به علاوه این که به خاطر وجود اینقدر عکس العمل های زیاد، شبکه هی آموزش بیشتر میبینه. همونجور که گفتم هوش مصنوعی شبکه عصبی بر اساس ترینینگ، یعنی هی آموزشش باید بدین، هرچی بیشتر آموزش بدین بهتر میشه. خب و وجود این همه اعضا تو شبکه، از همین تلفن‌هایی که میبینین و شبکه اینترنتی و هماهنگیشون به خاطر اینکه مشترکن. گوگل میدونین بزرگترین، کروم بزرگترین براوزر جهانه الان. قبلا نبود و الان هست. در دهه مثلا 2000 اکسپلورر مال مایکروسافت بود، الان
انقدر که اذیت کردیم مایکروسافت از بین رفت دیگه.
اکسپلورر که استفاده میکنه
دقیقاً.
البته فایرفاکس هم هست، منتها فایرفاکس یه بحث دیگه است، یه سیستم مجزاست، اون قدرت اقتصادی و تکنولوژیکی گوگل رو نداره.
ویروسش بالاست فایرفاکس.
حالا من نمیدونم ویروس اتفاقا فایرفاکس به چیزش معروفه، به امنیت شبکه.
من هر دفعه فایرفاکس رو گذاشتم کامپیوترم از کار افتاده بعد یه مدت. آره
مال شما اصلا کامپیوتر اصلا یکم دغلکاری زیاد میکنه، خیلی جای سایت های چیز میره، سایت های اکس 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 میره.
نه برای من آخه زیاد دوستان هدیه زیاد میفرستن.
بله هدیهشون اول باید به قول معروف سانیتایزش بکنی قبل از اینکه وارد سیستم شما شه که آلوده نشه کامپیوتر. مثل مامان چیز بود، مادر هاوارد تو شبکه چیز شو بیگ بنگ تیوری رو نگاه میکردی تموم شد؟
من تا الان فصل دو شه دارم نگاه میکنم. آره
یه جایش بود مادرش، البته واقعا مرد این شخص، این شخصی که صدای مادر ایشون بود، خانم مثلا
همیشه داد میزد از اون ور.
آره آفرین. نیویورک اکسنت، نیویورک غلیظ. یه دفعه یه حرفی شد که من هیچ وقت یادم نمیاد، گفت این کامپیوتر واروس رو میاری خونه من میگیرم، من چیزم میکنی، مریضم میکنی. خیلی که مثلا چیز بیولوژیکیه، مثلا میگه کامپیوتر وایروس. بله ولی حالا این حرف ممکن خنده دار باشه، ولی میخوام یه چیزی هم اشاره بکنم راجع به اون آگمنتیشن که اول حرف زدی گفتی. یه دنیایی میشه در آینده نزدیک از این مسئله عینک میاد بیرون، مسئله سیناپتیک اینترفیس به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی USB 5 رو بزنی تو سرت، مثل فیلم میتریکس مثلا.
درست.
دلیلش هم ساده است. چرا این پوش میشه به اون سمت؟ برای اینکه من باد ریت هم محدوده، با روش اپتیکی یه مقداری من میتونم اطلاعات تو سر شما فرو کنم، با صدا کنترینه. من وقتی دارم حرف میزنم دو ساعت داریم روزه میخونیم، مقداری که حرفی که زنیم شاید 10 صفحه نشه. خب مدل کیلوبایتیشو نگاه کنید، هر صفحه تکست میشه 4 کیلوبایت، 10 صفحه که من حرف میزنم میشه 40 کیلوبایت. 40 کیلوبایت تو کامپیوتر تو چند مایکروثانیه رد میکنه؟ بری دو تا کامپیوتر فرض کن اونور کره زمین، در یک دهم مثلا مایکروثانیه 40 کیلوبایت اصلا جوکه. الان ما سیستمایی که داریم آخرین پیشرفته ترینش این سامت مال اوکریج تنسیه، یه اشاره هم به اونم میکنم، قوی ترین کامپیوتر امروز جهان. الان از چینیا چیزو دزدیدیم، رکورد جهانی رو همین امسال. الان این اوکریج بهترینه، سامت اسمشه، یعنی قله. این 200 گیگابیت بر ثانیه تو نوداش اتصال چیزی داره، ارتباطی داره، میتونه با اون سرعت 200 گیگابیت، یعنی 200 بیلیون بیت رو میتونه در هر ثانیه تو شبکهش از این خطوط نوداش جابجا کنه. خب با حرف زدن ما چقدر سرعتمون کمتره. اینی که طبیعیه که فکر کنیم در آینده سیستم هایی با ریت بالاتر به وجود میاد که شما به صورت مستقیم با شبکه عصبی مغزیتون ارتباط برقرار کنید. خب این حالا میتونه به حالت آگمنتیشن چیزی باشه، فیزیکی باشه، یه قطعه باید اینستال بشه تو مغزتون به صورت مثل اینترفیس، یا میتونه الکترومغناطیسی باشه که از همون بیرون امواج مغزیتون رو یه جوری بگیره و اینتراکت کنه، یا تکتایل باشه. مثلا رو پیشونی جون یه چیزایی درست کرده بودن قدیم، هدفونتون یه بندی داشت رو سرتون، سر از روهاتون بالا پایین میکردین صدا رو زیاد کم میکرد. یادتونه این سیستم؟
بله.
اینا تکتایلن، یعنی با سیستم مثلا یا تکتایلن یا این اتصال چیز جریانهای الکتریکی پوستتون رو دریافت میکنه، مثل دروغ سنج میاد تغییر میده اون چیز اینپوتشو، بعد میتونی ترین کنی اون شخصو بگی مثلا اینجوری احساس کنی، مثلا مثل که گوشتو میخوای تکون بدی اونجوری. همه نمیتونن این کارو بکنن، ولی اگر فهمیدی چه جوری میشه گوشتون تکون بده میتونی بکنی.
من میتونم.
میتونم میتونی، منم میتونم. مثلا مسئلهش اینه که چرا میتونی؟ من سرما خورده بودم تو شیراز که بودم اون سالها پیش. من حالا به عنوان مثال میذارم، به عنوان همچین فانیه، همین که یه واقعیت رو نشون میده. سرم سرما خورده بود، تمام عضلات گردن و سر و اینام خیلی ناجور گرفتگی پیدا کرده بود. مثل اسپازم عضلانی میمونه.
به.
وقتی دراز کشیدم میخواستم بخوابم، یه دفعه یه انقباض به خودم به سرم که دادم، یه دفعه احساس کردم گوشم تکون خورد.
بله.
از اون نقطه به بعد نقطهشو فهمیدم تو ذهنم که آها این حالتی که اگر من اراده کنم گوش تکون میخوره، بیشتر برمیگرد به عضلات جمجمت و گردنت، پشت گردنت.
درسته.
اینا میتونن تکون بدن گوشت. گوشت عضله نداره.
دقیقاً.
این عضلات فرعی جمجمت باعث میشه که کشش بده رو ساعت، گوشتو تکون میده. این بود که من فهمیدم آها اینه، به این دلیل ما به دلیل این نمیتونیم بعضی جاهامون رو تحت کنترل داشته باشیم. شبکه مپشو نمیدونیم، نقشهشو نمیدونیم کجاست تو مغزت. نوک انگشت، من میگم انگشت کوچیکه، مثلا انگشت دوم از پای راست تو تکون بده، میتونی؟
بله.
اصلا مپشو نداری، یعنی به طور نرم نمیفهمی چیه، ولی اگر تمرین میکنی میتونی، برای که به محض که احساس کردی کجاست تو مغزت نقشه‌شو داری دیگه. درسته؟
بله.
هرچی هم که بری سن پایین‌تر کمتر میتونه این کارو بکنه، کنترلش کمتره. یه بچه نوزاد اصلا خیالات کنترل رو چشمش هم نداره، دیدی که چشمش هم اینجوری میتکون قلاچ
میزنه بالا پایین.
بله مثلا اینجوری. بعد هی که تمرین میکنن، ما الان شبکه‌های عصبیمون عین نوزاده داره تمرین میکنه که بیشتر یاد بگیره. حالا اینه که آیندهش میگم با سرعت نجومی رشد میکنه، به خاطر اینکه اون محدودیت‌های بیولوژیکی نداره، به علاوه که شبکه اینترنتی هر چی اطلاعات رو تمام تاریخ بشر هست الان آپلود شده به شبکه، اینا رو هی میتونید اکسپوزش کنی هی یاد بگیره. مونتا همه حرفا رو زدم، این هوش جامعه نیست، اون جنرال اینتلیجنس نیست، میخوام اینم بگم ما با اون نقطه خیلی فاصله داریم، برای اینکه خودمون حالمون نیست اصلا این چی هست، خود ما چی هستیم. این به یک نوع خودآگاهی اول باید خودمون برسیم، ببینیم خودمون کی هستیم، چی جوری فکر میکنیم در حالت دقیقش، نه به حالت روانکاوی روان درمانی، نه یه چیزی همچی خیلی کلی nuts and bolts به قول معروف، یعنی پیچ و مهرش رو بدونیم چیه، اون وقت خیلی کارا میشه انجام داد. در حال حاضر ما خودمون هم نمیدونیم اون چیه به طور دقیق، ولی در محدوده‌ای که الان توضیح داده شده یه چیز کلی میدونیم، اینه که شما وقتی یک برنامه رو به وجود آوردی، این برنامه بتونه این قابلیت انعطاف رو داشته باشه که اگر مسئله رو به چرخونیش هم بتونه حلش کنه. این قابلیت فعلا مختصر به انسانه. خب مسائلی که الان تو الان میبینی کامپیوتر میتونه انجام بده خیلی مسائل کلیشه‌ایه، یعنی من باید اون پلاترن رو بهش بدم، اون ساختاری رو که میخوام بحث کنم و بهش بدم، اون ساختار میتونه به مراتب از من بهتر یاد بگیره، برای اینکه خیلی میگم نه حافظش پاک میشه نه چیزی یادش میره، چندین بودی به مثلا همه اینو درست، ولی توی یک دیدگاه خیلی مایوپیک یه ویژه رو میتونه این کارو بکنه. اینا همون اپلاید ای آی ان، یعنی چیز کاربردی. نمونه دیگه‌اش برای جنرال ای آی که مثلا همه میدونین ماشینای تسلاست، برای خوش راه میره، خب یا کمپانی دیگه ولوو هم ساخته فکر کنم. اینا چرا بعضی وقتا به قول معروف باکی دارن؟ یا اون سیستم مال بوئینگ هم یه همچی چیزی پیدا کرد دیگه، یه مش اتوماسیون چیز بود دیگه، یه سیستم خودکار زاویه حمله بود. حالا اینا چیه؟ اینا برای اینی که یه فضای محدود رو نگاه میکنن همشون. قد شدی من یه صده دیگه؟
نه
قد نشدیم. بعد اینا به دلیل اینکه یه فضای محدود رو نگاه، مثلا نمونه لایدار دارن یا سیستم مثلا اولتراساوند میفرستن، دوربرشون رو باید یه جوری بفهمن، از محیطشون اطلاعات بگیرن. یک اتومبیل تسلا یا مثلا خودروهای نظامی اتوماتد، اینا همشون همینا رو دارن. هرچی که به ذهن اون میرسه کار میکنه برای ردیابی، برای اطلاعات، برای کسب جغرافیای محلی، اینا همه ما همه رو میدونیم و سعی میکنیم بذاریم رو سیستم‌های خودکار. ولی وقتی میذاریم چی میشه؟ کامپیوتر مجبور اطلاعات اینا که به صورت دیجیتال واردش میشه، به صورت یه مش عدد، از این یک تصویر به وجود بیاره تو ذهن خودش. این تصویر معادل تصویری که من و شما از تصویر فیزیکی میبینیم نیست. میتونه تو باند مثلا اکس‌ری نگاه کنه، میتونه تو باند صدا باشه، میتونه بر اساس چیز توپولوژیکی مثلا فاصله ها رو مقایسه کنه، میگه هیچ چیزای دیگه اصلا دلیل نداره اون مفاهیمی که ما فکر میکنیم باشه. خب ولی مسئله اینه که شما اون رو چجور تصویر کلی بهش بدی که بعد مسئله صورت مسئله عوض کردی بازم بفهمه. اینجا گیر داریم هنوز. برای چی؟ برای اینکه وقتی این کارو میکنیم میبینیم که بعضی وقتا گند میزنه. نمونه واتسون که گفتم همین کارو کرد. در مورد اونکولوژی بهش یه سری مقاله ها رو که داده بودن، فیدش رو که داده بودن، داشتن تمرینش میدادن، بعد که تستش کردن در مورد یک موضوعی که به خونریزی مربوط میشد، داروی که چیز میکنه خونریزی رو تشدید میکنه بهش تجویز کرده بود. به عنوان یه چیز مثال دارم میگم، یعنی اصلا و ابدا درک نمیکنه که آقا مشکل تو با دادن دارویی که خونریزی رو اضافه تشدید میکنه حل نمیشه. اینو نمیفهمه. اون به جنبه آتسون تا اون حدی که من میشناسم سیستم رو بر اساس چیز استوکاستیک و چیز آماریه که نگاه میکنه آمار یه چیز چجوریه، محتمل ترین جواب چی میتونه باشه. اون اصلا درکی از مسئله نداره، فقط به قضیه آماری رو قضیه نگاه میکنه. بنابراین میبینی که بعضی شاخه های این هوش مصنوعی اگر جهتش صحیح نباشه شاید هم حتی به نتیجه نرسه مثل اون مورد. بعضی موارد هم به نتیجه ممکنه برسه و به مراتب از آنها بهتر بشه تو اون فیلد به خصوص. ولی دیدگاه کلی امروزی ما اینه که ما اصلا با اون جنرال چیز اینتلیجنس خیلی فاصله داریم، برای اینکه اولا خودمون پرفکت نیستیم، یک نمیدونیم خود ما چجوری واقعا فانکشنالمون چجوریه که ما این هوشمندی خاص رو داریم، انعطاف پذیره و این کارهایی که تا الان کردیم میکنیم، این رو تا نفهمیم به طور دقیق امکان کپی کردنش هم نداریم. خب
بله.
ولی این حرف با حرفی که من اشاره کردم فرق میکنه. من میگم شما میتونی وسیله از خود پایین ترم درست کنی که باعث مرگت بشه، باعث انقراضت بشه. من این مشکلم اینه. من حتی مشکلی با چیز ندارم که شما بگی مثلا هوشمندی خیلی بالا پیدا کن. بله اگه بناین باشه بهتر از من بشه چه اشکال داره؟ از یک شاخه از منه در واقع. درسته؟ مثل اینکه شما به یک بچه‌ای به وجود آوردی که از خود خیلی باهوش‌تره. چه مشکلی داری؟
خب اذیت میشم خیلی.
بله
اذیت میشم دیگه.
بله حسید میشم. اون تا مشکل ما اینه که حالا یه مشکل ترمودینامیک که من زمان خیلی نیست اینو حتما دوست دارم اشاره کنم. من به یه زاویه دیگه از این قضیه میگم، ندیدم تو الان توی مقالهایی که خوندم من ندیدم کسی اینجوری بحث کنه، چون دید فیزیکی مو من هم به قول مثل خانم بست میچه فشار میدم بره تو قضیه یه جوری. ببینید از جنبه انرژتیکی به قضیه نگاه کنین، مغز آدم در طول میلیون ها سال که تغییر کرده چند تا فاکتور رو در نظر گرفته. خب اینو رامون کاخال به قشنگترین فرم توضیح داده 100 سال پیش تو قرن 19، هنوزم همونه، یعنی هنوزم کسی رد حرف رامون کاخال هنوز نزده. میدونین که یه سریال هم بود ایران راجبش نشون میدادن زمان خیلی قدیم، همین بعد انقلاب یادمه راجبش نشون میدن. این عجوبه یه نوروساینتیست اسپانیاییه که جایزه اولین جایزه نوبل یکیش این بوده رامون کاخال. و میگه که در یک هوشمندی بیولوژیکی این چیزی که آدم هم شامل میشه محدودیت‌های انرژتیک، حجم و مقدار فیزیکی خطوط در چیز مثلا نتورکش، تعداد خط رو زیاد کنه یا تعداد نود رو. میدونی که این چیز خیلی واضح نیست کدوم بهتره. من میتونم مثلا مراکز خیلی قوی درست کنم با خطوط دراز در محلهای مختلف، یا بیام نه خیلی توضیح زیاد بکنم با شبکه‌های فاصله های کوتاه. این کدومش بهتره؟ نمیدونی، مستقیما نمیتونی بگی چی. میگه این آقا میگه که مغز آدم جوری طراحی شده به دلایل اپتیمایزیشن و بهینه‌سازی، اینی که میبینین یه جاش دراز مثلا رفته اون گوشه، یه جاش این طرفه، یه جاش این طرفه، یه جاش خیلی بزرگتره، یه جاش کوچکتره. این به دلیل اینکه در طول زمان ثابت شده که برای نیازهای این شخص یا به موجود این فرم کافیه. این نیست که بهینه مطلق باشه. مغز آدم بهینه مطلق نیست. بر اساس اون محدودیت‌هایی که داشته این شده. حالا این حرف میمونه که آیا این ضابطه دلیلی داره که ما این نقص رو که ببینیم تکرارش کنیم؟ نه، دقیقا این برعکسش درسته. ما مورد مصنوعیش رو بخوایم بسازیم تمام اون ایرادایی که بیولوژیکی داشته رو میذاریم کنار. غیر از اینه
دیگه.
من از چیزی به درست میکنم که بهتر از خود منه، ولی من چه مرض دارم اونو درست کنم؟ میخوام مسئله رو که من نمیتونم حل کنم اون حل کنه. غیر از اینه، به خاطر تنبلیمون زمان این برمیگرده به اون قصه
تنبلی رو خودت کار کنی.
میدونم ظرفیتش شما نداری، در 1.5 لیتر مغزت یه کششی داره، بیشتر نمیتونه کار کنه. مسئله که میگم راجع مسئله روزمره رو نمیگم، مسئله خیلی بغرنج، خیلی پیچیده که اصلا تراکتبل نیست تو مقیاس انسانی. خب مثلا 1000 تا بود داره، بعد پارامتراش مثلا بگو مثلا هر کدومش چند ترابایت مثلا اطلاعاتیه.
درست.
مثلا الان کهکشان چیز کازمولوژی مثلا سیاه چاله، اینا مسئله نیست که آدم زیاد بفهمه دیگه. در این محدوده وارد میشیم اینقدر پیچیده میشه. اون اینشتین که مثلا نسبیت عام درست کرد، یه نفر بود که اطلاعات 100 سال 120 سال ریاضیات رو اومد به هم چسبون، فیزیک بلد بود، اینو به هم چسبون یه چیزی درست کرد که اصلا شاهکار علمیه. خب
درست.
ولی همون شخص اشتباهات فاحش رو همون تئوری داشته. این نشون میده که از خود شخص میزنه بالاتر. میدونی میخوام چی بگم؟ شما میتونی یه چیزی رو به وجود بیاری، نطفه‌شو به وجود بیاری، ولی اینقدر رشد کنی که اصلا ماورا خود تو بشه. یعنی اینقدر پیچیده بشه که اصلا سر در نمیاری چیکار کنی دیگه باهاش. ما الان مسائل نسبیت عام رو که کسی با دست حل نمیکنه دیگه. میتونی با دست اصلا حل کنی؟ نمیتونی. معادلات اینقدر پیچیده است باید همش کامپیوتر به کار ببری. خود اینشتین نمیتونه دیگه اونا رو حل کنه. ما الان مسئله ای که امروز ما حل میکنیم به اون بدی میگه او چیکار داریم میکنیم، مثلا سر نمیارم چیکار میکنین شما. به خاطر چیه؟ به خاطر که مسئله خیلی پیچیده تر از اون چیز اولی است. خب ما در این جهت هستیم الان، مسائلی داریم که خیلی قابل غیر قابل حله و نیاز به این آگمنتیشن خودمون داریم. مثلا این ردخور نداره، از ترافیک بگیرین، چون ترافیک خیلی مسئله ساده ایه، ترافیک کشوری یا شهری اینقدر پیچیده است، اینقدر پیچیده است، آپتیمایزیشنش اصلا میتونم بگم هنوزم جوابی براش نداریم.
واقعا نکته خوبی اشاره کردین در مورد ترافیک. من اصلا هرگز نفهمیدم اتوبانی که با 100 تا توش میتونی بری راهاش مشخصه چجوری توش ترافیک میشه.
دقیقا. حالا من یه چیزی بهتون بگم، اینو خیلی من رو اینم فکر کرده بودم یه زمان، چون مسئله ریاضی رو من علاقه دارم، حالا در هر زمینه، الاستیسیته ترافیکی. میدونستی شما ترافیک الاستیسیته داره؟ اینه کش، اینه رابر، اینه که یه چیز لاستیکی باشه. دلیلش تأخیرات فردیه. یه تئوری هم هست برای آینده، شبکه‌های با حالت ماجولار میان، تو شما وارد ترافیک که میشی کامپیوترتون وصل میشه به اون ترافیکی که در جریانه، میچسبه دومش، این مثل ترین، مثل قطار.
درست.
برای چی؟ برای اینکه کامپیوتر داره کار میکنه، شما نیاز نیست فکر کنی، اصلا نمیتونی این کار بکنی، بامپر به بامپر نمیتونی درایو کنی. درسته؟
درسته.
کامپیوتر میتونه با لایدارش، با رادار میتونه بمب بچسبونه، سینکرونایز میکنه سرعت جلویی و عقبی رو، یک پک با هم حرکت میکنن، مثلا ماهی ها دیدی چیجور با هم گروهی حرکت میکنن اونجوری. حالا وقتی شما ترافیک عادی رو نگاه میکنی میبینی مثلا تو ترافیک، اینو خیلی تجربه کردم، خیلی هم متنفرم از ترافیک، برای همین اصلا رانندگی زیاد تو ترافیک من اصلا رانندگی میکنم زیاد، ولی وقتی گیر میکنم خیلی اعصابم خرد میکنه، برای اینکه میدونم که به خاطر این اصله الاستیسیته است. میدونی یه آقای مثلا سرعتش یه ذره کم میکنه یه جایی، یه مثلا صحنه یه جو دیده سرش رو میچرخونه، یه جو ترافیک مثلا یه جو دیگه میبینه، سرعتش یکم کم میکنه. درسته؟
بله.
عقبیه مجبور اونم کم کنه، باید چیز کنه، به قول من اجاز کنه با این، چون چراغ قرمزه این روشن میشه، اینا باید ترمز بگیره یکم، سرعتش رو که کم کنه به پشتی میره، منتها با تاخیر این کارو میکنه، چون عکس العمل بدن آدم آنی نیست که، شما با تاخیر این تصمیمو میگیری. پشت سرش هم همین کارو میکنه، پشت سرش هم همین کارو. اینا رو وقتی دلتا ها رو به هم بچسبونی میشه sum of all delays، همه این تاخیر رو هم انباشته میشن، یک کیلومتر میری عقبتر میبینی یه خط ترافیکی دراز درست شده.
بله.
سر چی؟ که این آقا یه ذره سرعتش رو مختل کرد،
یه آدم احمق در حقیقت،
مثلا یه آدم احمق. سر چراغ قرمز رو که اصلا حرفش نزن. من با موتورسیکلت که میرم بعضی وقتا بدنه موتورسیکلت به وسیله مغناطیس اون سویچه سویچ نمیشه، کفرم رو بالا میاره چون سویچ نمیکنه. خب من کلکی میزنم اینی که میرم یکم جلوتر، از روی سنسور رد میشم، به عقبی اشاره میکنم، اتومبیل پشت سرم، میگم بیا جلوتر نترس نمیخوری به من. که اون سویچ کنه خط لفت ترن رو، خب چرخش به چپ رو، ولی موتورسیکلت معمولا دیتکت نمیشه با این سیستم.
یه چیز جالبی من بهتون بگم، از دور که نگاه میکنی مثلا یه جایی ترافیکه، این چراغای پلیس رو میبینی که داره میچرخه، درست؟ فکر میکنی بعد از سمت راست بگیری بری، این دید و در تو به وجود میاره که اینا در سمت راست مثلا اتوبان وایستادن و الان سمت چپ بازه، میرسی به اونجا میبینی اینا دقیقا سمت چپ وایستادن، تو رفتی پشت اینا. نمیدونم چرا همچین دیدی رو ایجاد میکنه.
بلکه تو آینه داری نگاه میکنی؟
نه نه نه، از مستقیم دارم نگاه میکنم.
او مستقیم نگاه میکنی؟ جای غلط؟
آره، من بارها این اتفاق افتاده، نگاه کردم دیدم چراغ گردون داره میچرخه، خب گفتم خب این یعنی یه جوری نشون میده که انگار اینا سمت راست اتوبانن، خب قاعدتا تو میگیری چپ که زودتر از اون سوراخی که اونجا از راست چی، میرسی به اون سوراخ میبینی ای بابا اینا سمت راست اتوبانن.
اتوبان که معمولا بریر داره وسط چیز که با هم قاطی نیست.
نه 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 نه، یعنی رو باند، روی اون لاینر لاینی هن که دقیقا تو اومدی ازش در بری.
والا من اگر ترافیک مقابل باشه که مثلا توی لین سواس، این ترافیک پشت سر تو معمولا مشکل داره که وقتی
نه
قانون پروتکل ما اینه که به محضی که چه علامت شو تو آینه تو میبینین چه صداش میشنین، برین روی لین راست اتومبیل رو نگه دارین، برین روی شولدر جاده متوقف بشین که این امرجنسی رد بشه، پرایوریتی با اونه.
آره ولی میگم بعضی وقتا این اشتباه به وجود میاره از نظر مغزی. آره
ما کانادا آقا شما چیزاتون چینیاتون انقدر رانندگیشون فوق العاده است که من هر وقت میام فشار خونم میره بالا وقتی شما
تقصیری ندارن آقای دکتر. ببین شما خودت الان بری تو چین
چپ رو نگاه میکنه راست رو نگاه میکنه میبینید مثلا 5 ثانیه است همینجوری داره نگاه میکنه، میگم آقا
دکتر من بذار بهتون بگم، شما برید توی چین این همون چینی رانندگی میکنین، تابلوهاشون رو ببینی که خرچنگ قورباغه‌ای که نوشتن، شما اونا هم این انگلیسی رو نمیتونن بخونن، بس همین گیج رانندگی میکنن،
دیگه اسیمیلیت نشدن درست. ازشون انتقاد نمیکنم، دنیا رو فعلا گرفتن، حالا خوشم بیاد یا نیاد، ولی در کلش میخوام بگم که مسئله ترافیک یه مسئله بسیار بغرنج، با سوپر کامپیوتر هم هنوز حل نکردنش چه برسه مسئله بیش پیچیده بیولوژیک و این حرفا. منتها در این سمت داریم میریم چه خوشمون بیاد یا نیاد. منتها الان قبل از اینکه به پایان برنامه رسیم میخواستم این چند تا نقل قول رو براتون بگم که بدونین که بقیه هم همینجوری فکر میکنن. من اول جنبه های مثبتش رو بگم بعد جنبه منفیش. مثلا نقل قول مثبت بذار کدومش مثلا براتون بخونم. مثلا یکی مثبت یه کامپیوتر ساینتیست مال استنفورد فکر کنم، اندرو انگه چیز ویتنامیه فکر میکنم اسمش. It is difficult to think of a major industry that AI will not transform. This includes healthcare, education, transportation, retail, communications and agriculture. These are surprisingly clear paths for AI to make a big difference in all of these industries. خیلو این آقا اصلا خیلی مثبت میگه همه این چیزا از بهداشت بگیرین تا آموزش، انتقال، ترانسپورت، نمیدونم مارکتینگ، فروشگاه، کشاورزی، همه رو بهتر میکنه. خب این خیلی دیگه به قول معروف روزی پیکچر همه چیز رو در یک دنیای بسیار زیبا توضیح میده که اصلا هیچ مشکلی نداریم. به نظر من خیلی خوشباورانه است این دیدگاه. خب البته کسانی هستم خیلی یکم مادرهی تر از این حرف زدن،
این احتمالاً جنسشو از موتور سوار خریده.
آره این نده این ماست فروشی که میگه ماستم ترش نمیشه، این خودش کامپیوتر ساینتیست مال چیز گلوبال لیدر تو ای آیه. خب این جنبه فقط مثبت قضیه رو نگاه میکنه. بعد کسانی داریم مثل میوز که یکی از آوازاشون رو براتون گذاشتم، مت بلیمی میگه in the long term artificial intelligence automation are going to be taking over so much that what gives humans a feeling of purpose. این دیگه اونوری میگه، میگه اصلا ماهیت آدم بودن زیر سوال میره، میگه ما به یه نقطه میرسیم که دیگه انقدر همه چیز رو میگیره که شما برای اون مفهوم انسانی، اون دلائلت به عنوان آدم بودن، اون تمایلات اینا همه زیر سوال میره دیگه. حالا این خیلی که باز منفیه، ولی حرف هاکینگ به نظر من خیلی قشنگه و دقیقاً تا حد زیادی همین برداشته منو انعکاس میده، به خاطر اینکه من به طور مطلق مخالف AI نیستم. من معتقدم که تکنولوژی رشد میکنه، شما چه خوشتون بیاد چه نیاد، این اصلا یکی از میتونیم بگیم یک ادامه تکامل داروینیه که بیولوژی کربنی به هوش مصنوعی سیلیکونی داره تبدیل میشه. این خودش به نظر من یکی از ساختارهای داروینیزمه.
بله
برای چی؟ برای اینکه ما چیمون کم بود، ما که بیولوژیکی میگیم مخلوق، به قول اسلامی ها ما اشرف مخلوقاتیم، پس چمونه، چه مشکل داریم؟ دلیلش اینه که کم داریم.
تمام این انقلاب سیلیکونی هم زیر سر این انقلاب سیلیکونی هم دکتر زیر سر این خانوم هاست
مثلا. اون نوع دیگه سیلیکونه، بعد اون درسته. اون اتفاقا اون اپلای اینتلیجنس برای اینکه فقط یه نقاط خاصی رو بهبود میده.
بله دقیقا.
بله از این مزام بگذاریم. آقای هاکینگ چی میگه؟ میگه success in creating AI would be the biggest event in human history. Unfortunately, it might also be the last unless we learn how to avoid the risks. این برداشتش اینه، همین حالت دو تیغ دو لبه است. میگه ممکنه اینو در نظر بگیرین که این میتونه بزرگترین واقعه تاریخی باشه در انسانیت، برای انسانیت، و همزمان میتونه آخرین اتفاق باشه اگر ما اشتباهات و ریسکای این کار رو جلوگیری نکنیم. به خاطر چی؟ برای اینکه شما تصور کنین، من یه سمونه ساده بهتون میگم، یعنی میخواستم دید فیزیکی مو بهتون بگم، به جنبه انرژیتیکی بهش فکر کنین فقط، خب؟ یعنی به مفهوم انرژی. میدونین کامپیوتر نیاز به انرژی داره. درست. این مثال قبلی که زدم بهتون اوکریج، همین سامت یه سوپر کامپیوتریه، حالا ویدیوشو براتون میذارم، 27000 تا جی پی یو، 6500 تا سی پی یو،
بله،
در یه مساحتی معادل دو تا زمین تنیس 15 مگاوات برق مصرف میکنه. میتونید تصور کنید معادل 7000 تا خونه است، برق مصرفی 7000 خانواده. قدرتش رسید اولین بار در تاریخ ما از مرز اگزوفلاپ رد شدیم. اگزوفلاپ یعنی 10^18 محاسبه در ثانیه. از این عدد برای مردم که چه عرض کنم، برای متخصصی هم قابل درک نیست این عدد چقدر بزرگه. اگزوفلاپ، اگزوفلاپس در یک ثانیه. بعد برسوم بزنم این سیستم 15 مگاوات برق مصرف میکنه، معادل یک کارخونه است، برق کارخونه. اینو برای چیز پیشبینی هواشناسی الان دارن اجراش میکنن که از این مرز رد شد. و یه مزاح یکی کرده بود از این که این مقاله رو نوشته بود، نوشته بود که کسی نیومده سوال کنی چقدر دود به خاطر این کامپیوتر وارد هوا شد.
بله
15 مگاوات برق داره مصرف، این برق یکی باید بالاخره به وجود بیاره. حالا میخوام نتیجه گیری دیگه بکنم از این حرف. در یک آینده نه چندان خیلی دور ما به یک بحران انرژی داریم نزدیک میشیم. خب همین الانش هم هستیم. من تا میخوام بگم مقایسه بین دو تا نمونه هوشمند، بین انسان و هوش مصنوعی. شما اگر تصور کنید من فقط پروتکل هایی که به هوش مصنوعی میدم اینی که بقا رو داشته باشه، این بحث قبلی که کردم راجع به منشأ آدم و بقا، انتروپیک پرینسیپل، اینا که گفتم بقا یه چیز اساسیه برای هر سیستم هوشمند. در ذات اون سیستم تو شما قرار میدی فرمولی که آقا خودشو سستین کنه، خودشو ادامه بده، ترمینیت نمیکنه خودشو. درسته؟ خودکشی ما درست نمیکنیم، ماشین خودکشی کنه. قبوله؟
درست.
خیلی خوب. این پارامتر بنیادی رو در نظر بگیرین. من حالا چیکار میکنم؟ میرم با یک دنیایی که دارم هی رقابت میکنم، هی رقابت میکنم، هی رقابت، هی بیشتر جاهای مختلف از انسان میگیره. در نقطه ای هم میتونیم فرض بکنیم که به سر مواد، مواد به قول معروف اولیه، چه از ساختش بگیرین، چون میدونین کامپیوترها خودشون میسازن دیگه. الان در یه دنیای خیلی نچندان دورم میبینین که کامپیوترها مثل پرینترهای سه‌بعدی خودشون رو درست کنن. اینم منطقیه، چون اکچوئتور که بهش بزنین میتونه محیط رو تغییر بده، میتونه خودش قطعات خودش رو تعمیر کنه، میتونه چیز کنه، قطعات پایه رو درست کنه، همین کارا میشه اتوماتیکش کرد. اگر به این زاویه نگاه کنین بهش، دنیای بهتون تصویری از دنیا بهتون میده که من در یه نقطه‌ای به یک بحران انرژیتیک میرسم. چرا؟ برای مصرف انسانی من یک مقدار انرژی هست تو این سیستم، این سیاره، برای هوش مصنوعی یه قسمت دیگه‌ش. وقتی وارد اون فضا بشیم، حالا مشکلی که پیش میاد مثل هر ارگانیزمی از باکتری بگیرین تا آدم، مسئله رقابت به وجود میاد. رقابت که به وجود بیاد، مسئله این تریتوری به وجود میاد که خب من کی میتونه از طرف مقابل یکم بیشتر بزنه، چون محدودیت هست. اگر بی نهایت ریسورس بود که مشکلی با هم نداشتیم، بود برو تو اون ور زندگی کن. درسته؟
بله.
ما این سیاره هستیم، هوشمندی مصنوعی اونم مال این سیاره است. هر وقت به قول فون نویمان اینا رو صادر کردیم به سیارات دیگه، برام برای خودشون هر غلطی میکنن بکنن. تا روزی که روی این کره زمین هستن با ما در یه نقطه تاریخی چیز پیدا میکنن، رقابت پیدا میکنن. حالا ما اگر عاقلانه طراحیشون بکنیم، یه پرایم دایرکتیو، یه چیزی مثل اصولی که تو استار ترک برای زمان و این چیزا به کار میبرن، یه اصل خیلی بنیادی که آسیموف شروع کرد این ایده رو، که آقا یه اصول پایه رو ما باید قرار بدیم که غیر قابل شکستنن، در ذاتشون باید قرار بدیم. یکی از اونا اختلال با نفع، چیزای نفعی و اون چیز بهینگی برای انسانه که اون برتری داره. این رو هوش مصنوعی هیچ وقت نباید وایلیت بکنه، اگر نه که خیلی مشکل داریم. خب یه سری قوانین میگه، اون البته خیلی در مفهوم خیلی ساده ترش بیان میکنه برای روباتیکس، برای مثلا آدم مصنوعی. ما الان دوره رو خیلی وقت رد کردیم، اون بحث دیگه ای اصلا. ما راجع به اصلا ماهیت آدم بودن سوال داریم الان، که آگمنتیشن صحیح یا نیست، اگر بشه آیا ما دیگه آدمای قبلی خواهیم بود یا نه. من مطمئنم شما بیشتر شنوندگانم با ما موافقن که این نخواهیم بود، چون همین الان با تلفنش ما خودمون نیستیم دیگه، الان آگمنتد شدی شدیم.
بله،
تغییر حالت، حتی سوشیال اینتراکشنمون عوض شده. من یکی استادانی که با من کار میکرد از ایست کوست اومده بود اینجا، میگفت من تابستون درس میدادم، بعد درس فیزیک میدادم، دیدم که دختره با پسره نشستن تیک تیک میکنن، بغل هم نشستن، مثلا این صندلی بغلیشه، یه من تیک 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 دارن چیز میکنن، تکس میزنن با هم. گفتن هی راجر what are you doing؟ و گفتش که I'm texting Jane مثلا. خب گفت she's sitting next to you, what the hell. میگفت نه this is easier. یعنی چی اصلا؟ این اصلا یعنی چی؟ سوشال استراکچر عوض شده، در ایرانش هم شده تازه، چه برسه به اینجا. این نشون میده که ما هر چقدر هم بخوایم منکر این بحث بشیم، در حد ابتدایی امروزیش هم دستکاریمون کرده. و میدونی قانون پاولوف که شرطی شدن نیاز به چیز خاصی نداره، هی تکرار بکن اون موجود رو بذار توی شرط ویژه، حالت میگیره باش، حتی مغزش، شیمی مغزش عوض میشه. میدونی وقتی شما خیلی یه کاری رو زیاد بکنین، فرم مغزتون یه تغییر شکل میکنه، برای اینکه میخواد بهینه بشه برای این چیز جدید. حالا این چیز جدید آگمنتیشن با کامپیوتره الان.
بله.
و این اتفاق که بیفته، ما به یک جریانی وارد میشیم که عاقبتش رو نمیدونیم و معلوم نیست به نفع ما باشه تو این وسط قضیه. برای چی؟ برای اینکه همونجوری که گفتم، در یک نقطه تاریخی میتونین اکستراپولیت کنین که آقا اون دنیا در یه مثلا چندین سال دیگه، چون رشد تکنولوژیکی مثلا انرژیمون معادل هوش مصنوعیمون ممکن نباشه، ما به یه نقطه برسیم که به کمبودایی برسیم، مثل دهه 70 که مثلا نفت گرون شد و انقلاب ایران و این صحبت ها. میدونی اون یک روند اقتصاد و چیز استراتژیک بود اون زمان. یعنی دهه 70 واقعا دهه نرمالی نبود. اگه بری قبل گذشته رو نگاه کنین، نفت مثلا بنزینه که بهش فکر نمی کنم، ماشینای قبل از دهه 70 اگر دیده باشی ماشین آمریکایی، مثل قول، مثل بگم چقدر مثلا 10 متر طولش، موتور 8 سیلندر 6 لیتری داره، از این حرفا. الان کجا آمریکا هم چی چیزی میسازن؟
چرا چقدر ماشینای خوبی بود، چه ماشینای خوبی بود.
حالا خوبیش یه مسئله، ولی گاز که میدادی عقربیه افش میرفت سمت ای. من اینجور شدیده بودم که
نه اونجوری هم نبود، نبود اونجوری.
وقتی فشار میدی گازشو میبینی عقربیه بنزینش تکون خورد.
دقیقا، ولی خیلی امن بود ماشینا.
خب بابا البته بهت بگم، ماشین قدیمی، حالا حرف عوض میشه ولی خب خوبه تنوع بدیم، ماشین قدیمی برای این ساخته شده بود، مثلا مرسدس بنز رو من کاملا آشنام، مرسدس طراحی شده بود که مثلا برای یه عمر کار کنه.
دقیقاً.
خب فولاد، همه چی فولاد و مواد خیلی حساب کتاب شده. ماشین امروزی درست شده که شما وقتی تصادم میکنی، اتاقه اگه اون چسی کلاپس بکنه عمدن به صورت سه‌بعدی، موناکوک بهش میگن این طراحی رو.
بله. یعنی شما رایداف بکنی ماشینو،
ماشین اون فضای داخلیش ثابت میمونه ولی همه جا دیگه‌اش له میشه. چرا؟ اون انرژی ایمپکت رو باید یه جای جذب کنه. اگر اون جذب نکنه به شما منتقلش میکنه، مثل قضیه پاندولای نیوتونی رو هم دیدی چیه؟
بله بله.
چند تا به نخ وصل، یکیشو میزنی از اون برمی تکون میخوره. قانون اندازه که مومنتوم خطیه.
بله.
این نشون میده که باید یه جا انرژی رو جذب کنی. ما اتومبیلای امروزی اینجوری ساخته میشن، برای این لهوپه میشن و جنسای مواد همچی به نظر میاد احمقانه است، مثل پلاستیک و کاربن و از این چیزا، کاربن مثلا فایبرگلاس،
در حالت اسباب بازی داره تا ماشین.
دقیقاً به خاطر اون قضیه است، نه به خاطر اینکه نمیفهمن. خب محکم‌ترش رو میتونن درست کنن. البته همینا رو گفتم، دلیل دیگه هم داره. شما مرسدس بنز داشت ورشکست میشد، از بس کسی نمیخرید، بلکه این بار میخری برای عمرت. اینجوری که اقتصاد نمیچرخه که، بعد یه چیزی بخری بسابونی با زوری دیگه بخری. غیر از اینه؟
خب اگه لیساشون رو یکم مناسب‌تر کنن ما لیس میکردیم
مثلا. حالا میخوام بگم یعنی این که خیلی خوب بسازن خیلی جالب نیست. اولا تنوع کمه اونجوری. من هر دم نمیتونم به شکل جدید به شما نشون بدم. قدیم اینطوری بود که یه ماشین برای 10 سال میدی مدل تقریبا همون شکل، زیاد فرق نمیکنه. این در دنیای امروزی که مثل فلشه تو اینترنت، تو فضای مجازی، شما یه چیزی دیدی همش یه فرم باشه، نه. دائما دارن نوسان میدن. چرا؟ شما رو میخوان از نقطه تعادل اون کامفورت زونت خارج کنن، میخوان همیشه رو نوک پا باشی. خب تو این وضع میتونن بیشتر بهت بفروشن. هدف باید ببینی چیه. تو نوع کاپیتالیستی برای فروختن چیز به شماست. اگر که شما فقط قانع باشی به همون که داری که کار نمیکنه سیستم، یا بخوای خیلی چیز رو زیاد مصرف کنی، اونم کار نمیکنه. ماها ایرانی ها خیلی مختصدیم و وضعمون خوب میشه. بخاطر چیه فکر کنیم؟ بخاطر اینکه بانک میذاریم؟ نه، بخاطر اینکه اون فاکتور اقتصادی رو ما رعایت نمیکنیم که همه باید بکنن. امریکایی‌ها اکثرشون تو حسابشون هیچی پول ندارن، میدونی؟ بله. دلیلش اینه که پولی که میگیرن فوری خرجش میکنن، اصلا هیچ مفهوم براش.
من بابا آدم دیدم اینجا شب قبل از حقوق گرفتنش میگه بریم بار، فردا پول نو میگیرم، اینا رو خرج کنیم.
اینا پول نو میگیرم، این اصلا این حرف. من یکی از دوستام رامین جون حتما میشناسیش، تو استرالیاست، دقیقاً همینو میگه. میره همشو میگه آبجو میخورن یا هی از این ور هر چیزی، همه اصلا خرج کرده، هنوز فردا نشده، همه چیز رفت.
بله، فردا پول نو میگیریم.
آره، اینه که اون طرز فکر برای سیستم چیز کار میکنه و سیستم اینجوری چرخیده تا الان. ولی برای اقلیتای مثل ما که از جای شرایط تنگنا و چیز اومدیم، میدونیم که ارزش پول چیه و با یک سیستم خیلی مقتصد. یهودیا اکثرا اقلیت بودن در تاریخ. برای چی وضعشون اینقدر خوبه؟ برای اینکه خیلی مقتصدن، میدونن چیکار بکنن. تو یه یهودی بی پول به من نشون بده؟
خیلی وجود... من دیدم، خیلی.
من ندیدم. ما هر کی دم مرفه بوده.
یکیش حضرت موسی بود، خیلی وضعش خراب بود.
نه ببین، یه مورد استثنایی نمیگم. نرمشون اینه که خیلی افرادی هن که زندگی خیلی قانع چیز رو کار میبرن، مقتصدن. ارامنه هم همینطورن، نگاه کنی. ارامنه بعد یه آقای چند دقیقه وقت داریم؟ من
تموم شدیم.
بذار من یه اشاره خیلی کوتاه به نامه‌ها بود. فقط یه نکته های کوچیک بگم، چون ممکن بر بعضی جالب باشه. یه چیکی بود راجب یکی نیروگاه خورشیدی، گفته بود نوع حرارتیش که اینج... مثل مال اسپانیا، چرا اینا رو به کار نمیبرن؟ گفتم آقا مشکلش اینه که خیلی گرونه. شما باید ببینین اقتصادی به صرفه است برات یا نه، همچین چیز درست کنین بر راندمانش کم باشه. خیلی سخته همچون سرمایه گذاری. این یک مثال دیگه بود راجب شرودینگر. اون خیلی طولانی گربه شرودینگر من قبلا توضیح داده بودم که شما قبل از اندازه گیری چیز نمیدونی، تو سوپرپوزیشن وقتی اندازه میگیری میفهمی چی به چیه. این شرودینگر اینو به کار بود برای اینکه مسخره کنه این حالتو، نه برای اینکه تایید کنه که گربه هم زنده است یا مرده است. اینو بعضیا اشتباه فکر میکنن راجب این، اینم زواردش بحثش خیلی نمیشه، قبلا توضیح داده بودم اینو. و یکی دیگه راجب یه مورد دیگه بود راجب علم و دین سوال کرده بود آقای، حالا خصوصی به این ایمیل بود که از طریقی که اشاره کردم روی چیز پودوماتیکتون راجع به قضیه ادیان و این چیزا صحبت کردم. من کلن توضیح بهتون داده بودم ادیان چیز برای من به نظر من یک مفاهیم تاریخی هست. یعنی این البته برداشت منه، من زورش نمی کنم به شما، ولی به نظر من تمام مذاهب کلاسیکی که به صورت این قانونمند و اینا درست شده، اینا همش تاریخیه، هیچ ربطی به خدا نداره. این چیز اجتماعی درست شده که مردم رو کنترل کنن و یه جور خاصی رفتار کنن. منطقی بعضی چیزاش باید باشه، اگر نه کیاس میشه، آشوب. ولی این حرف رو زدم، این نظری که ایشون گفته راجب نظری بهاییته، خب؟ بهاییت یه دین جدیده، یه دین قدیمی نیست، یه دین دهه چیز بگن 1800 اونورا بوده، زمان ناصرالدین شاه تو ایران به وجود اومده. این دیدگاه یک دیدگاه ترمیم شده اسلامیه به نوعیش، خب، برای اینکه پایش اصلا از اسلام گرفته شده. اومده چیکار کرده؟ اومده اصلاحش کرده. یکی از اصلاحات پایش چیه؟ اینکه چیزی به نام مقام رهبری و مذهبی وجود نداره توش. از شما برید تو این حالا چیزای یا بهایی ها، یکیش تو ویلمت نظر خونم بود، من تو ویلمت زندگی میکردم، شیراز شیکاگو که بودم. بزرگترین معبدش اونجاست، بی نظیر از زیبایی، نه پایه منتظمه بر اساس نه پایه اصلی دین بهاییت. بعد توش که میدونی اصلا دک نداره، اون چیز نداره، تریبون نداره، یعنی مرکزیت نداره. دیدین تو سیستم اسلامی مسجد ها طوری طراحی میشن که یک چیز داره، یک به قول معروف یه محلی که میره رو پله بالا اونجا واعظ حرف میزنه. دقیق کردین؟
بله.
این سیستم اونطوری نیست، فلت، همه مثل همن، هیچ مرکزیت وجود نداره. یک چیز فاحش، تفاوت فاحش با فرهنگ اسلامی بود در این سیستم فکری. بعد آزادی مساوی زن و مرد که اصلا اینطور نیست در فرهنگای ابراهیمی، اصلا اینطوری نیست، میدونین دیگه
بله.
حتی مسیحیتش هم برابر. اینی که من این رو بهشون توضیح دادم، من یا نه بهایی هم نه مذهب رو توجیه میکنم و ترغیب میکنم، ولی در مقایسه ابجکتیو به مسئله نگاه کنیم میبینیم خیلی مدرنه این دیدگاه مذهبی. حالا اگر نکته خوبی مثبتی ازش میبینین استفاده کنین، اگر نکته پرت و پلایی هم داریم که اونم بذارین کنار، اصلا مسئله به باهایت ربط نداره هر مذهبی. خب شما هندوها رو هم نگاه کنین، یه سری چرت و پرت میگن، یه چیزای بسیار فوق العاده میگن. من چند وقتی راجع به ستگرو، یه شخصی تو خیلی معروفه تو هند، حرفاشو گوشیدم، مثلا شاهکاره واقعا، بعضی حرفاشو باید با طلا بنویسی، ولی دیدگاه کلی هندویزم خیلی عقب مونده است. خب اینی که به نظر من به عنوان کسی که پش میکنه برای دیدگاه علمی، من به عنوان یک شخصی که نماینده دیدگاه علمی ام، خب این رو سعی میکنم به هر فرم ممکن بتون بستش بدم و توضیح بدم که ما یک نعمت داریم، اونم بین دو تا گوشتونه، یه چیزه، یک کیلویی،
یک و نیم لیتری.
تنها هدیه‌ای که اگر کائنات یک خدایی باشه، که من حتی وارد اون بحثم نمیشم هست یا نیست، اگر باشه یا نباشه، اینو بهتون داده خلاصش. با این چی کار میکنین؟ زبالش میکنین، به یک زبالدان تبدیلش میکنین، یا به یک شاهکار صنعتی، علمی، اخلاقی، فرهنگی، هنری؟ همه اینا به وجود میاد از همین. هیتلرشو به وجود آورده، یارو چنگیزکان هم همین شخص بوده، با همین کله بوده. خب اونا اونجوری کردن. یه کسی دیگه مثل چیز آقای کی بود رفت آفریقا، شوایتزر، خب یا مر تریسا، یا آقای این بودایی کیه تو چیز، اینا رو نگاه کن، اینا کیم پس، اینا همون کله، همون مغزش، همون اونه دیگه. چرا این اینجوری میکنه، اون اونجوری کردن؟ این نشون میده که این انعطاف پذیری و پلاستیسیتی مغز رو نشون میده. منتها یک عقل برتر باید باشه و بهتون بگه، اینو با تعلیم و تربیت یاد میگیرین و هر نکته مثبتی رو دیدین ازش استفاده کنین، اصلا نباید محدود باشین. من نمیدونم چرا اینا رو تو ایران پروسیکیوت میکنن، اینا چیزای اسلامن که اومده بیرون ازش. خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مرکزیت مذهبی ملایی رو میذارن کنار، اونا نمیخوان، میخوان مرکز قدرت باشه. خب مشکل پیدا میکنن. اینه که بحث اصلا نباید سر این باشه که شما به چی فکر میکنین، مثلا اینکه آوتپوتت چیه، چه کاری برای بقیه کردی. مثلا نه کاری دارم شما آخوندی یا مسیحی یا هندوی یا چی، من میگم آقا شما با این مغزت چه کار کردی برای بقیه، در این عمر کوتاهی که داری چه خیری به بقیه رسوندی. برو تمام فرقه و عرفان ایران رو برو بخون، همش رو چه همینه. منتها به قول معروف عالم بیعمل به که ماند، به زنبور بی اصل.
بله
سلام. بله بسیار خوب،
خیلی ممنون.
طولانی شد ولی امیدوارم که مثبت بوده و دوست دارم فیدبکشو بشنم از دوستان که مثلا نظرشون چیه و حالا ادامه میدیم صحبت.
بله سپاسگزارم. با چنگ رودکی به پایان میبریم.
بله بسیار عالی،
بدرود میگم و تا ماه آینده آخری یک شنبه.
بله
اگر خواستید دوستان عزیز سوالی بکنید زیر پادوماتیک همین برنامه بنویسید، من ظرف 24 ساعت اینو اپروف میکنم، بعد آقای دکتر جواب میدن.
یک بارم لطفا بفرستین، تکراری بفرستین، فایده نداره. بعد این ایمیلی هم که دادم میتونین استفاده کنین، مشکلی نیست با اون و سعی میکنم در همین فرصت بهتون پاسخگو باشم. اینو لذت برای این مال زمان شاه، گروه کور ملی ایران. یکی از شعرهای بسیار زیبایی که من از کودکیم به این شعر بسیار روم تاثیر عجیبی میذاشت ازم بچگیم، و وقتی این تیکه رو شنیدم با اینکه کیفیت صداش خیلی عالی نیست واقعا دغدغه‌گونتون میکنه. امیدوارم شما همونقدر که من لذت بردم لذت ببرید.
بله فردا هم کانادا دی در اینجا و تعطیلی، من برنامه زنده ندارم. بله شما هم هپی 4th of July.
بله بله سپاسگزارم،
قربونتون برم، بدرود بهتون میگم. بای بای. Thank you.